120 ایست فلورنس اونیو برگزار می شود. مرجان، شهرام و بهرام ظهوری، خانواده های مهتدی، ممتاز، فرهادی، نورافشان، اسماعیلیان، گلبهار، مجذوب، خادم، مدرک، ورقا و ظهوری.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام
بفرمایید. مرسی از
شما. آقای دکتر. الو،
بفرمایید عزیز.
ببخشید آقای دکتر، من یه مشکلی دارم. اینکه حالا اول مشکلمو میگم، بعد اتفاقی که در گذشته افتاده.
شما چند سالتون عزیز؟
24.
اون وقت از نظر درس و کار چه میکنی؟
من دانشجوام.
چی میخونید عزیز؟
کامپیوتر.
الان چه مرحله ای از دانشگاهتون هستی؟
هم لیسانس.
اوکی، هنوز تموم نکردی درسته؟
نه.
اوکی، چرا نه عزیز؟
حالا یه لحظه، من مشکلم اگه
نه میذارم، نه اونو میرسم. آخه من باید یه اطلاعات کلیش از شما داشت بشم، بعد به من بگی چند تا خواهر برادر دارید. من دیگه بعدم با تون کاری ندارم. هرچی میخواید بگید.
یه خواهر یه برادر.
شما با چه فاصله اونا بزرگترن کوچکترن چگونه است؟
اول خواهرمه، بعد برادرمه، بعد من.
اوکی، چه فاصله با خواهر برادر دارید عزیز؟
یعنی اختلاف سنی میگم. آها،
آره عزیز.
چند خواهرم 4 سال، برادرم هم 3 سال.
اوکی عزیز. خب حالا چه خبر است؟
خب آقای دکتر، من یه مشکلی پیدا کردم. این که اصلا دوست ندارم به گذشتم برگردم. یعنی مثلا فیلم های چند سال پیش خودم رو دوست ندارم ببینم، یا دوست ندارم کسی اسمم رو بگه.
نه حالا بذار اول نظر در فیلم ها، چه چیزی رو در اون فیلم ها دوست نداری؟ چی رو در اونجا میبینی؟
در کجا؟
فرض کنید فیلم های 3 سال قبلتون، میگه دوست ندارم ببینم که ویدیوه. چرا نمیخواید ببینید؟ چه چیزی تو اون فیلم ها بده؟
چون حس میکنم مثلا دیدین شما مثلا عکس، یه عکسی از خودتون میبینین، بعد دقیقا میدونین که اون لحظه داشتین به چی فکر میکردین، یا مثلا میدونین که اون عکس مال شماست، ولی وقتی من یه فیلمی میبینم حس میکنم اون یه آدمی بوده که مثلا من هدرش دادم. میشه اینجوری؟
چیزیش رو هدر دادیم؟
آخه من چند سال پیش دانشجوی شهر دیگه بودم.
خب
بعد یه سری اشتباهات انجام دادم، بعد به خاطر همین همچین سیدن دست داده. خودم هم بخشیدم ولی مشکلم اینه که این مشکلم حل نمیشه.
بخواه من نفهم چه ارتباطی با ویدیو داره عزیز، دیدن ویدیوی 3 سال قبلتون داره. من میتونم درس نخونده باشم، اشتباه کرده باشم، مشکل پیدا کنم، بسیار خوب. ولی تماشای ویدیوی مال 3 سال قبل یعنی چی؟
نمیدونم چرا، دوست ندارم ببینم.
نه من میدونم عزیزم، نه من میخوام یه ذره بیش از اون بری، چون شمایید که فقط میتونی جواب بدی. چه حسی میکنی؟ چه احساسی میکنی؟ چرا نمیخواید ببینی؟ چون گفتید هدر رفته.
مثلا وقتی کسی اسمم رو صدا میزنه ناراحت میشه.
چرا؟
نمیدونم.
یعنی فکر
میکنم؟ یعنی بیشتر علتش اینه که وقتی یکی اسمم رو صدا میزنه حس میکنم مثلا اون اسم کامل به من نمیچسبه.
ولی اسم شما چی هست؟
باید بگم.
نه بنابراین آخه یعنی چی به من نمیچسبه؟ این ارتباطی با آدم نداره. یکی اسمش
آها فهمیدم علتش چیه، الان دقیقا متوجه شدم. من یه آدمی بودم که چند تا اصول تو زندگیم داشتم که خیلی واسم مهم بود، بعد اون مهمترین اصول رو زندگیم پا گذاشتم، بعد خودم هم این کارو کردم، یعنی انگار از عمد این کارو کردم.
چی بوده؟ اگر
سر لجلاجوازی با خودم،
اگر میدونی اون اصول چه بوده یا اون که زیر پا گذاشتی؟
میدونم چی بوده ولی الزاماً باید بگم.
نه من اگر توی بخوای چیه من نگی، من حرفی ندارم عزیز، راحت باش.
آها نه من دو تا قول به خودم داده بودم، یکی این که مشروب نخورم، یکی این که نذارم مثلا دست جنسی دیگه به من بخوره. بعد روی اون قول دومم پا گذاشتم.
در چه حدی رابطه جن نه فیزیکی؟
نه خیلی زیاد، نه در حد میانه.
خب که دلیل نداره که خودش آدم اذیت کنه، طوری نشده. یه انسانیست با یه مقدار حال و نیاز فیزیکی و روانی، یه ذره زمینه‌های جسمی و جنسی داره و به عنوان یه پدیده طبیعی از گیاه گرفته تا حیوان گرفته انسان داره عمل کنه. این دیگه پایان یه آدمی نیست که آدم به هم بریزه و به هم بخوره.
بعد حالا نمیدونم خودم اینا رو توجیه میکنم ولی انگار حسم نسبت به خودم عوض شده. مثلا به طور مثال اگه حسم نسبت به خودم یه جنسی بود، جنسش عوض شده.
آخه چی شده؟ چی بوده؟ چی شده عزیز؟
ببینید من یه دوستی داشتم، بعد اون شخص، یعنی من خودم همیشه زندگیمو درست پیش می‌بردم، بعد ولی تنها اشتباهم این بود که وقتی با آدمو دوست می‌شدم اینجوری بود که خیلی اظهار، یعنی اظهار وجود نمی‌کردم، همه چی تو دوستی می‌سپردم به اون. مثلا اگه طرف یه حرفی می‌زد که من حس بدی بهم دست می‌داد، اصلا بهش نمی‌گفتم این حرفو نزن، میتونید، یا یه حرکتی انجام میداد که مثلا نمیگفتم این حرکت زشته.
خب خیلی ها هستن به رو خودشون نمیارن، تحمل
میکنن. خیلی تحمل میکنم، یعنی دقیقا همون حرفی بود که خودتون میزنید که مثلا تحمل کردن اشتباهه. من همش تحمل میکردم، مثلا اصلا به رو خودم، مثلا اگه طرف یه چیزی میگفت ناراحت میشدم، اصلا به رو خودم نمیبودم. حتی حرفای خیلی بد، مثلا حتی حرفای خیلی بد به میزد، اصلا خودم میزدم به اون را.
خب حالا خب میدم، ولی این چیزی نیست که آدم به هم بریزه عزیز، اینجوری که تو راجع به خودت.
بعد یه دوستی داشتم خیلی از این رفتار من سو استفاده میکرد. بعد اتفاقا من شروع دوستی من باهاش این بود که اون خیلی آدم گرمی بود، بعد من خیلی از این اخلاقش خوشم میومد، سر همین باهاش دوست شدم.
خب بای کسی
الو
من میخوام اگر حرفو ادامه میدی ادامه بده، من یه چیزی میگم بگذار من حرفو بذارم، شادم تلفن رو از نو از تو با یه نه آخه عزیزم
نه حالا دارم میگم. بعد همچین بعد این من یه مدت طولانی با ایشون دوست بودم، بعد ایشون یه رفتاری خیلی بدی انجام میداد، بعد این من اصلا خوشم نمیومد، ولی انقدر مثلا همیشه سر مثلا به طور مثال یه رفتاری که داشت خیلی آدمو مسخره میکرد وحشتناک، و اصلا هم زندگی رو جدی نمیگرفت اصلا. و بعد یه مدت من خیلی تاثیر گذاشت، به طوری که مثلا حتی تا مدت ها من وقتی یه جایی میرفتم یکی میدم یه عیب و نقصی داشت، بعد دقیقاً یادم مسخره کردن اون میافتادم.
تو اگر یادش میافتادی حرفی نمیزدی که اشکالی نداره؟
نه حرفی نمیزدم، ولی روزه بعد خودم بعدم میومد که همچین فکرهایی میاد سراغم.
من میرسیدم به یه آدمی بلند، اون وقتی میرسید به آدمی بلند یه حرف بدی میزد راجبش، بعد من حالا یه آدم بلندی میبینم یادم میاد به حرفای اون من چرا آدم بدی شدم. من جلو حافظه و خاطره و فعالیت ذهنمو که نمیتونم بگیرم عزیز.
خب بله.
خب پس برای چی ناراحت بشی؟ با اومد به ذهنت اومد اگر ببین عزیز ما شما هیچ وقت دیدی تا حالا بگن فلانی رو درم برن دادگاه چون در دلش میخواسته طرف بمیره؟ تو دلت یه چیزی میخواسته، تو ذهنت یه چیزی آمده، آمده که آمده. ما که نمیتونیم بگیم نه یا باید همون میتونم تصمیم میگیرم من مثلا راجبه گاو نمیخوام فکر کنم. و همینقدر که گفتن نمیخوام فکر کنم گاو اومده. خب برای حرف دیگه
یه سوال دیگه هم داشتم، این که اگه آدم توی گذشتش یکی رو مثلا با حرفی ناراحت کرده باشه، بعد به نظر شما درسته مثلا اگه شمارش رو داره ولی باش ارتباط نداره بعد بهش زنگ بزنی یادش بیاره بگه من فلان روز این حرفو زدم بعد معذرت خواهی کنه، نظرت این کار درسته؟
آخه موضوع اگر مهم باشه ولی اگر تو گفتگوهای عادی معمولی سلام صبح تا غروب که نمیتونه فکر کنه به کی چی گفته، اگه اتهامی بوده یه موضوع جدی بوده تو زندگی اون اثر گذاشته، بعد و الا من یه روزی به دوستم یه حرفی زدم و یا متهم به یه چیز کوچکش کردم که تو عمدن این کاری کردی یا تو اینجا دروغ گفتی، من که نمیام بعد از 3 ماه با آدمی که خط رابطه‌ام زنگ میزنم یا تو اون روز من به تو گفتم تو دروغ میگی، نه من اشتباه کردم ببخشید، ضرورتی نداره این کار.
نیازی نیست
گفتن. اگر موضوع مهمه فکر میکنیم با گفتنش اون آدم ازش یه بهرهی میگیره برای اون خوبه این کارو بکن، ولی به صرف این که من بخوام خودم رو آزاد و رها کنم بعدم معلوم نیست وقتی اون زنگ زدی اون دوتا چیز بدتر به شما مثلا نگه، با اون وقت باید بخوای چی کار کنیم؟ ببین عزیز، ما تو زندگیمون یه چیزهایی بهش اهمیت میدیم یه چیزهایی بهش اهمیت نمیدیم، خب اینا همه جا اینجا هم رعایت میشه. وقتی آدم حرف بدی زده، کار بدی کرده، درستش اینه که اعتراف کنه، معذرت بخواد به اون آدم همون موقع. این موضوع مهم نیست، مدتی هم ازش گذشته که دیگه آدم زنگ نمیزنه بگه 6 ماه قبل من تو اینو گفتم یا نگفتم، این که اصلا مهم نیست دیگه، تموم شده رفته.
بعد آقای دکتر یه سوال داشتم، این که میگم خودم مثلا نمیشناسم و اینا، این رو یعنی اصلا به نظر شما اصلا بهش اهمیت ندم، یعنی اون حس بدم رو همینجوری اصلا تعامل کنم اصلا بهش اهمیت ندم، یعنی که کار خاصی انجام بدم؟ آخه
تو دکتر
آخه من روی اون اصول خیلی مهم زندگیم خودم پا گذاشتم، یعنی انگار فقط هم از سر لج و لجبازی، نه از سر اینکه گول بخورم یا هیچی، انگار با خودم میخواستم لج کنم.
عزیز من و شما بهتر است یه اصولی رعایت کنیم، روزی که نکردیم خب شده، مهمش اینه که ازش بیاموزیم نه بهش بیاویزیم. ببینیم حالا باید چه کرد؟ بسیار از اوقات هیچ، ولی دیگه نمیشه که اگر من یه حواسم پرت شده زرم به ماشین تو، من که قرار نیست تا آخر عمرم به این که حواسم پرت شده زرم به ماشین تو فکر کنم که فایده این کار چیه، این خودش یه جرمیست از جرم قبلی ای بسا بدتر، به علاوه یه کاری کردی به قول خود روی اصولی پا گذاشتی، خیلی خوب، باعث تأسف، مواظب باش دیگه نگذاری. همین، من و شما میتونیم از این نوع تجربیات یه چیزی بیاموزی، ولی نمیتونیم که خودمونو به خاطر اون محکوم کنیم و کار بدتر رو به خاطر کار بد قبلی ادامه بدیم. ولی شما دارید میرید تو مسیر افسردگی، تو خانواده پدری و مادری چقدر این افسردگی وجود داره؟
خیلی تو خانوادمون هست، اصلا خودم که میدونم افسردم.
خب بنابراین
شک
خب بنابراین عزیز یه دکتر میخوای و این بسا دارو.
بعد یه مشکلی که دارم آقای دکتر اینجوری هم که من کلان تو زندگیم کسی نیست دور و برم که ازم انتظاری داشته باشه، یعنی مثلا همیشه مامان بابا انتظار دارن از بچه‌شون مثلا یه مثلا شغل خاصی پیدا کنه و اینا، ولی من از بچگی اصلا اینجوری نبودم، کسی ازم انتظاری نداشته، بعد همیشه خودم از خودم انتظار داشتم، بعد به خاطر همیشه وقتی یه جایی بهم دیدم داره خوش میگذره داره انجام میدادم، همه که یه جایی دم داره بهم بد میگذره انجام نمیدادم. مثلا 5 روز یه فرجه امتحانی بوده، بعد مثلا روز اول شروع کردم به خوندن 5 روز رو مثلا با لذت میخوندم، روز 5 امتحانم خیلی خوب میدادم، ولی اگه به دلیلی مثلا 3 روز اول رو دست میدادم حاضر نبودم 2 روز اول رو یه چیزی بخونم یه نمره بیارم، اصلا نمیخوندم.
خب اون نشونده
بعد الان هم همین مدلی شدم، یعنی مثلا میگم یا باید همون حس عالی چند سال پیشم به دست بیارم یا اونچنان دل به زندگی نمیدم.
خب نه اشتباه عزیز، نظامی که میگه سیاه و سفید همه یا هیچ حتما تو افسردگی از پا در میاد. تو اگر سی دی یا دی وی دی منشون تو ایرانی بگیری درباره افسردگی، جز اون 10 تا باور یا فکر غلطی که موجب افسردگی میشه، شماره 1 یا 2 همینه، نظام همه یا چیز، حتی اولیشه و مهمترینش. خب این نظام غلطه عزیز، جهان خاکستریه، جهان نه سیاه نه سفید، یک کمی تهش سیاه یک کمی تهش سفیده، بیشترش خاکستریه. این واقعیت رو دونستیم بازی رو در نمیاد. اگر ندونستیم وقت ما مدت میخوای در بهترین ها باشیم، وقت هیچ کاری نمیکنی. ما موجودات ناقصی هستیم، همه کارامون هم ناقصه، کوشش میکنیم این کار ناقص رو بهترش کنیم، کمتر نقص درش باشه، ولی اینکه کاملش کنیم که وقت با دست رو دست بذاریم، هیچ کس هیچ وقت هیچ کاری نکنه، برای که در یک نظر و از یه دیدگاه همه کارا ناقصن. انسان ناقص همه کاراش ناقصه. من همه کارام عیب و ایراد داشته، داره و خواهد داشت، هیچم باش ناراحت نیست، چون کوششمو میکنم که کم کم یا کمتر عیب و ایراد داشته باشه و همین کافیست. این تنها کاریه که میتونم بکنم. الان که رو خط رادیو هستم کوشش میکنم که کمتر اشتباه کنم، کمتر نقص رو در کارم نشون بدم یا در ذهنم بیارم و به زبونم بیارم، ولی مطمئنم همه برنامه های من بدون استثنا ناقصن و عیب و ایراد دارن همشون، همیشه همین اینجوریه. هیچم ازش ناراحت نیستم، حتی معذرتم به خاطرش نمیخوام، برای که اصلا جایی نداره. این منم مثل که من برگردم بگم چرا من 100,000 سال عمرم، سال احمقانه است. اینم دقیقا همینه که من باید همه کارا رو به بهترین صورت ممکن انجام بدم. اسم این کمال پرستی است، از یادی که بگذرستم بیماریه.
خب بله،
بنابراین تو یا احتیاج به کمک دکتری داری عزیز، که بری دونه دونه اینا رو در سر فرصت حرف بزنی، حل کنی، بذاری پشت سرت. الان هم اگر حرفی داری باید روی خط باشی. اگر هم
خسته سلام میگم، نظرتون وسواسی دارم یا نه؟
حتما، شما هم افسرده اید هم مضطربید هم وسواسی.
وسواسم هستم.
معلوم هستی، حالا خودت گیر نده به همین وسواسه، چون همین نوع سوالت نشونه وسواسی هستی، چون از وسواس اینقدر میترسی. وسواس منم همه وسواس، همه عمرم دارم نفس میکشم، وسواس نفس کشیدن. اصلا خودتو تو اصلا برای خودت نه تشخیص لطفا بده نه دکتر خودت بشو، برو دکتر بذار اونا تشخیص بدن و دکترت بشن، چون اینقدر تو ظالم و بیرحمی نسبت به خودت که اصلا به درد نمیخوره.
بگیر بخور. وحشتناک نسبت خودم ظالمم، یعنی مثلا وقتی یه کاری میکنم هم مثلا هیچکی چیزی به نمیگه، مثلا یه بچه یه دست من میذارن، بعد مثلا یکم بعد گریه میکنه، بعد همه میان میبرن، هیچکی هم هیچی به من نمیگه. حالا مثلا یا از دستم افتاده یا خودش کنارم بوده افتاده، بعد همش به خودم میگم که من بقیه نمیدونم ولی من میدونم، انگار یه جایی مثلا عمدی خودم این کارو کردم، یعنی بعد هی فکر میکنم من عمدی مثلا میدونم، یعنی عمدی این کارو نکردم، ولی ذهنم انگار دنبال اینه که بگه نه تو عمدی این کارو
بنابراین کردی. بنابراین میری دکتر درستت کنن، روانشناس یا روانپزشک میخوای، بی خودی هم دکتر خودت نشو، به درد میخوری. خوشحال شدم باهات صحبت کردم، برو بگیر بخواب، بسته تو بگیم شد. مرسی از خدا نگه شنگان عجبان. بعد از چند پیام با ما باش.
سیروس تراول به اطلاع می‌رساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس تراول است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
طلبکاره عزیز قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا موری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت، بدهیامو که میدم هیچ. فردام با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولش دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات میرساند که میتوانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنائی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم میکند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خشکان بفرمایید.
صدام میرسه؟ بله. صدای شما زیاد خوب نمیرسه.
من صدام همیشه بده، ولی به هر حال صدای شما خوبه. خوب
ما هم آقای دکتر. من از اروپا تماس میگیرم، بعد با برنامه شما آشنا هستم. نزدیک به 10 سال رو آشنایی که با برنامه‌های شما دارم باعث شده که دخترم و پسرم هم به نوعی با شما آشنا شدن و ما دچار یک مشکلی هستیم که امروز در واقع پیشنهاد خود دخترم بود که به آقای دکتر هلکویی زنگ بزنیم.
اوکی، بفرمایید چه خبر است؟
آقای دکتر، من ما زندگی مثلا خانوادگی یا چیز آرومی نداشتیم، توش دعواهای رخ داده توی 10 سال اخیر و خب من طبق چیزی که از شما یاد گرفتم همیشه همین الانم هم در حضور دخترم میگم که همیشه حاضرم شنونده باشم، همیشه حاضرم معذرت بخوام، در حالی که میدونم خودم که خب بالاخره تو این 100% دعوا 20% تقصیر من بوده، 80% نبوده در ارتباط با فردی که آدمی که به هر حال همسر من بودن یا از این که نیستن ولی این خونه هم نیستن، ولی من حاضرم قبول کنم و بارها اینو
نه اونو متوجه شم. نه به من نه سب کنید نه سب کنید نه سب کنید سب کنید سب کنید اولا شما چند سالتون عزیز؟
من 52 سالم آقای دکتر.
خب ماجرای همسر جدایی داستانش چیه؟
در واقع از 10 سال گذشته که ایشون به ما ملحق شدن تو اروپا، به من و دوتا بچه هم، و به دلیل یه سری مسائل اتفاقات کم کم رابطه های ما کم رنگ تر شد و بعد رابطه به جایی رسید که من یکی دو بارم در دو سال در 10 سال اخیر با شما تماس گرفتم، صحبت کردیم. شما
من اولا به حافظه من نیاید، اون کمک نمی کنه. دوم ما برنامه برای شنوندگان هم داریم، نصب کنیم. نه بیاد برای
من نمیشنم،
ببخشید. من این است که ما یه برنامه رادیویی است و حافظه منو بگذارید کنار. به من بفرمایید که شما داستان ایرانتون و اومدنتون به اروپا اینا چه بوده که همسرتون 10 سال بعد بهتون ملحق شده؟ من اونو نمیفهم چرا همسر شما با شما نبوده.
آقای دکتر، من یه ازدواج اشتباهی در نادانی، یعنی نادانی خودم رو اول مطرح میکنم. یه نادان بودم، ازدواجی کردم که نباید میکردم و خب گرفتار خانواده نادان و پرجمعیتی شدم و توی ایران وضعیت مالی خیلی خوبی داشتم، تحصیلات خوبی داشتم و این خانواده هم از نظر وابستگی های بیمارگونه خیلی پرجمعیت و یک مذهبی که اصلا مرسوم نیست در ایران، حتی در شکل تندش اینا به شدت تند و دخالت و مشکلات به حدی شد که دیگه من زندگیم داشت پیچ میکردم که میخوام زندگیمو در واقع نجات بدم. به طلاق مطلق داشت میرسید و بر راهی باز شد که من با دو تا بچه اومدم اروپا. حالا بگذاریم از این که تو این 10 سالی که با برنامه شما آشنا شدم، اشتباهات خودم هم میدونم، حق کاملا درسته، پایی که شکسته.
حالا ببینید عزیز
تصور میکنم میام اینجا میتونم زندگی دیگه ای رو از نو با این آقا به دلیل وابستگی شدید و بیمارگونه و مذهب خیلی تند که شکل مرسوم ایران هم نیست، یعنی میشه کاملا در ایران زندگی کرد الان خوب. اینا یه مدل دیگه بودن، اصلا بگو یه مدلی بودن که میشه گفت خیلی کمن شدیدن. یه پریشب شما داشتین صحبت میشه
عزیز من این توصیفاتیست که اصلا نه شنونده ها و نه من اصلا هنوز نمیدونیم موضوع چیه. شما برای نه سب کنید، من ازتون سوال میکنم جواب
باشه.
شما چند سال قبل ازدواج کرد؟
من 30 ساله که ازدواج کردم.
به من بفرمایید که شما که 52 سالتونه همسرتون چند سالشون؟
55 سالشون.
بسیار. به من بفرمایید چند سال قبل از ایران خارج شدید؟
14 سال قبل.
به من بفرمایید که الان فرزندانتون چند سالشونه هر دو؟
دخترم 19 سالشه که امشب شب تولدشه، فردا 20 سالگی رو شروع میکنه، پسرم 23 سالشه.
بسیار خوب. به من بفرمایید که بر اساس اون چه بگید شما تقریبا 4 سال در اروپا تنها بود.
بله آقای دکتر.
خیلی. به من بگید که شما چگونه زندگی اقتصادی رو در اروپا میگذرونید و چطور شد که شما تونستید بیاد اروپا، همسرتون باهاتون نیومده؟
الان چطور میزنم زندگی اقتصادی؟
نه اصلا این 10 سال که چی؟ 4 سال اول رو؟
در 4 سال اول برای یک حقوق مختصری اینجا داشتم و با دو تا بچه هم و سال دومتون
هم به صورت نه به من بگید آخه به صورت پناهنده شما آمدید به اروپا؟
در واقع یک جورایی میشه گفت، ولی بله.
شما دو تا بچه رو که فرض کنید یکی 9 سالشه یکی 13 سالشه از ایران آوردید به اروپا بدون اینکه همسرتون یا پدرش هم با شما بیاد؟
بله، این خانم در بدون رضایت ایشون نبود، در با رضایت خود ایشون هم بود که فکر میکرد میاد و 3 ماه بعد مثلا به ما ملحق میشه. عملا من چون کیس محکمی از نظر اینجا اروپا نداشتم و فقط مسئله اجتماعی بوده که در آزار شدید خانواده همسر قرار گرفته بودم، بنابراین طول کشید و در این مدت اما این ارتباط رو
اوکی. نه اصلا اونو بیاد راه کنید. الان مشکل
من داشتیم.
الان مشکل
تلفنی و بعد از 4 سال اومدن و در واقع 10 سالی که اینجا اومدن میشه گفت دعواها و اختلافات به شکل دیگه‌ای شروع شد.
به من بفرمایید علت اینکه لطف کردید تلفن کردید الان چیه؟ چون گفتید در ارتباط با دخترتونه، موضوع مسئله و مشکل با دخترتون چی؟
بله آقای دکتر، همسر من و من اختلاف داریم از خیلی چیزا، این درش یعنی وارد ریزش اصلا نمیشم، خیلی زیاده. توی این اختلاف و مشکلات دختر من به نظرم، من دوست دارم مثل پسرم اصلا دخالت نکنه. اختلاف من و ایشونه و منم با توجه به این 10 سال و گوش دادن برنامه شما و خوندن کتاب متوجه شدم چقدر نادان بودم، چقدر نادان بودیم، چقدر اشتباه کردم و اینکه چقدر با ایشون بیگانم، در همه اینا رو میدونم و یه مشکل منه. الان خوشحالم که این دوتا دارن تحصیل میکنن، هر دو تو رشته‌های خوبی تو دانشگاه دارن درس میخونن. پسرم کاملا دنبال توی لایه‌های زندگی، نمیگم خیلی سلامت، اما به هر حال دنبال زندگی خودش خسته. ما دوتا عوض میخوام احمق نادان نمی کنه، اما دخترم رو هم خودش یک مقدار تمایل داره که توی مسائل دخالت کنه، هم به نظر من همسرم این کارو میکنه و داخلشون میکنه. خانواده همسرم آدمای وابسته و مریض احوالی هست.
ممکنه بگید خانواده همسرتون کجا هستن؟
تهران.
آخه عزیزم،
باره عوض کردم آقای دکتر، ولی وابستگی بیمارگونه به هر حال کار خودشو کرد. من دیدم نزدیک به 6 ماه سر صدا شروع شد که بچه ها دیگه بزرگ شدن، ایشون دیگه نباید اینجا باشه، انگار که اجازه داده بودن که مثلا این 10 سال که بچه ها کوچیکن ایشون اینجا باشه. و یک دفعه و ناگهان آقایی که عملا میشه گفتش که نزدیک به 7 سال همسر من نیست، ما فقط زندگی میکنیم در یک خونه، بچه ها رو نگه میداریم و به چیزا، اونم یه بحث جداست چه نوعش. این آقا که توی این خونه برها کمکی هستن برای من و منم مریض احوالم آقای دکتر، یعنی حدودا 2-3 هفته پیش یک سکته ای رو تقریبا گذروندم و منهای اون در شرف مثلا مغز و قلب هر دو امروزم آزمایشات من مشکلاتی دارم. ایشون یک دفعه گفتن مادرشون گفتن از اونجا که باید بیاد ایران دیگه از ما نگهداری کنه، چون پدرشون مرده نزدیک به 40 روزه و ایشون گفتن من این سفر رو دارم میرم. من ازشون خواهش کردم اگر ممکنه بذاریم تابستون برنامه ریزی کنیم، چون یه پل بیماری رو من دارم میگذرنم، دست راستم از حرکت افتاده، یه مشکلاتی دارم و اگر ممکنه شما میتونید در ارتباط با بیماری هات بری از کمک های دولتی که همچین چیزی هم نیست، اون را برای آدم های خیلی خیلی مریض ممکنه هفته یک روز بیان کمکی بکنن. و خیلی چیز که من، یعنی این وابستگی که 30 سال همیشه تو زندگی من تصمیم گیرنده بود، من دیدم خب الانم هست و این سفر رو که من موافق نبودم ایشون 2 روز پیش رفتن، منم صریحا گفتم و به بچه هم گفتم دیگه نمیخوام ایشون برگردن، من میخوام توی این خونه، به خودشونم گفتم دیگه توی این خونه بر نگردید، هر وقت برگشتید خودتون میدونید. برای من فقط این دیگه مهمه که بتونم اولین قدم جدیمو تو زندگیم بردارم که هیچ وقت بر نداشتم آقای دکتر. و اینم سوالیه برای من، دوست داشتم آخری کار ازتون بپرسم، چرا من آدمی بودم که توی شرایط بعد موندم؟ بعد ایشون رفتن به هر حال، ولی این رفتن دعواهایی داشت، در این دعواها و در این درگیریها انقدر یعنی بی‌انصافی شدید بود که خود این مرد اعتراف میکرد تو بعضی از دعواها به این بی‌انصافی خودش. چون من متاسفانه هر بار که درگیری میشه مجبورم از خونه برم بیرون، برای که ایشون جایی نداره بره، من بالاخره یک جایی هست که بتونم برم و هر بار بعد مشکلات روی من میاد بیشتر. و ولی دخترم به نظر من، حالا پسرم کاملا تو این قضایی ها میگه به من ارتباطی نداره، منم دوست دارم این حرفی که ایشون میزنه. این درست حالا آقای دکتر نادان خیلی بودم، اما تلاش کردم این بچه ها وابسته نباشن یا وابستگی های بیمارگونه اصلا نداشته باشن. روش پسرم بیشتر قبول دارم، دخترم خیلی مسئوله.
شما باور میکنید چه بندگاه سب کنید؟
خودش اومده تو قضایی های
عزیز من، عزیز من، عزیز من، عزیز من،
این که در اگر هم میاد وسط و خودش هم خسته میکنه، قضاوتش هم عادلانه نیست آقای دکتر از نظر من. یعنی از نظر اون من یه آدمی هستم که اعصابش ناراحته، مشکل داره، پدرش کامله، آدم درستی خوبیه، خوب صحبت میکنه، در حالی که ظاهر قضیه من دارم میگم، جلوی دخترم هم دارم میگم، ظاهر قضیه بله اینه که من وقتی مشکل پیش میاد ممکن ناراحتیمون رو نشون بدم، پدریشون نشون نمیده، اما پدریشون دقیقا همیشه میدونسته چه کارایی بکنه که به هر حال اون 30 نفر 40 نفری که در تهران تصمیم میگیرن رو، شاید مثلا حتی فضای صوتی خونه من آقای دکتر مورد تجاوز قرار گرفته، یعنی پشت هم تلفن در روز شاید یه چیزی حدود 10 بار اون خواهر، اون مادر، همه یعنی و دخالتاشون در مسائل مالی ما، داشتن وکالتنامه هاشون، همه چیزشون هست، ولی آقا میفرمان اسم اونا رو نیارید که دعوا نشه، اونا حضور دارن در تمام زوایای زندگی.
حالا عزیز من، عزیز من، صبر کنید آخه قربونتون، ما هنوز من و شنوندگان نفهمیدیم موضوع شما با دخترتون چی؟ شما اومدید درباره دخترتون و اینا حرف بزنید، هی رفتید اونجا، بعدم تجاوز صوتی، بعد یه آدم 57 ساله اعضای خانواده صبح تو غروب بیکار تو تهران نشستن یا تو ایران نشستن، همینجوری در حال توطئه علیه شما، بعد درباره مسائل مالی. آخه قربونتون، شما اصلا معلوم پولی هم ندارید که ایشون تصمیمات مالی در جهت سرمایه گذاری های مختلف دارن، بعدم این آدمی با این همه عیب و ایراد، خب رفت که خیلی بهتر که رفت، شما برای چی حالا ناراحتید برای رفتنشون که ایشون در این شرایط نباید میرفتن که میبودن که شما و زندگیتون رو خراب کرد. روی خط باشید ولی لطفا به من بگید برای چی آمدید و راجع به اون موضوع صحبت کنیم، ولی شما اگه بخواید داستان خانواده و فامیل رو بگیم که ما به هیچ جا نمیرسیم عزیز. این مسائل اصلا من قبول ندارم صورت مسئله شما رو، اصلا همه حرفای شما هم درست مرتبط به موضوع نیست. شما دارید به من میگید که دختر من خودشو درگیر اختلافات من و پدرش کرده، خب کرده، ای کاش نمیکرد، خب حالا که کرده سوالتون از من چیه؟ یا دخترتون اگر حرفی میخواد بزنه، ای دلش میخواد چی است؟ ولی تا به حال شما همجور چسب نه، روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنویم، ولی لطفاً چون من واقعا همچی وقتی نیست، 3 نفر دیگه روی خط منتظر هستن، بگذارید من ببینم که چه میشه کرد. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشن چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
برای حل اختلافات زن و شوهر چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اونم دکتر مسعودی.
نه ببخشید، برای اون دیگه دکتر هلاکویی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی، انسینو، بیبلی هیلز، ایروان و سندیگو. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی.
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراه
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
رامین آریان، مرد محبوب. این روزا همه جا از سرویس و قیمت‌های بی‌نظیر مرسدس بنز آناهایم صحبت میشه. براوو، مأموریت جدید تو خیلی آسونه. تا آخر سال 2015 فرصت داری تا 150 دستگاه اتومبیل مرسدس بنز رو به فروش برسونی تا سال رو به عنوان فروشنده برتر مورد نظر ما به پایان ببری. این سی دی تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
رابطه مرسدس بنز آنهایم با مشتریان بعد از فروش هر اتومبیل آغاز می شود. تحویل اتومبیل در محل، سرویس سیار و قیمت های بی رقیب. مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966 855-996-2966.
علی نصیریان، محسن تنابنده، احمد مهران فر،
عشق بی حجاب نن حیاتو هشتی دمیر بکن،
سحر جعفری جوزانی،
امکان علی مخان جنگ درست کنه،
جنگ امروز جنگ انتخابات،
ایران برگر
از 11 دسامبر در سینماهای میوزیک هال بیولی هیلز، تان سنتر انسینو و لگونا هیل سینماز در اورنج کانتی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای تو خسته نباشید، من دیگه خیلی خلاصه میگم. من و این آقا نمیتونیم با هم زندگی کنیم. ایشون رفت، از رفتنش از نظر رفت سفر به قول خودش که برگرده و این سفر رو تکرار کنه و دیگه 6 ماه 6 ماه 7 ماه 7 ماه پیش خانواده‌اش باشه، یه مثلا 2-3 ماهی هم بیاد به بچه‌اش سر بزنه. به نظر من منصفانه نبود، ولی خب دنبال انصافم نیستم، من کنار اومدم. چیزی که ناراحتم میکنه و دلم میخواد با دخترم الانم صحبت کنید اینه که دخترم وارد قضیه میشه، خستش میکنه، فشار روانی بهش وارد میکنه. خودش آدمیه که بالاخره بیماری هایی رو گذرونده، میفهمم که داره تلاشش رو تو زندگی میکنه که راهش رو باز کنه. دلم میخواد بره دنبال زندگی خودش و اینجا رو نگاه کنه که خب بالاخره یه مادری هست که شمعی روشن کرده، یه خونه ای هست، هر وقت خواست بیاد به این گذشته ما کاری نداشته باشه، خودش رو داخل نکنه که استرس و خستگی و فشار روانی بهش وارد. مثلا در هر شب اخیر تو این دعواها و مسائلی که ما داشتیم، ایشون در شهر دیگه زندگی میکنه ولی مثلا نمیتونست بخوابه. من از این جهت فقط مزاحم شما شدم آقای دکتر.
دختر شما میخواد حرف بزنه یا نه؟
بله آقای دکتر.
فارسی میدونه دیگه، درسته؟
فارسی میدونه، فقط خیلی مثلا
مهم نیست. اگر خودش بخواد حرف بزنه خوشحال میشم باشه.
بله خودشون اصلا ایشون بودن که خواستن با شما تماس بگیرن. بله
من گوشی
رو میدم به شما دکتر.
صدا
روی
بارم
بفرم بفرم جونه درد. الو، سلام عزیز.
سلام. ببین من فارسی زیاد خوب نیست ولی تلاشمو میکنم.
دفعت به من بگو عزیز، خیلی ساده. مادر جون میگه من با شوهرم اختلاف دارم، دخترم بی خودی خودشو درگیر میکنه، من بهش میگم کاری به کار ما و اختلافات و موضوع و مسائل ما نداشته باش. این حرف درسته؟
نه، چون که اینا اختلاف اینا زیاد دارم، ولی اینجوری نیست که من خودم برم جلو، همیشه خودشو منو میارم وسط.
پدر میاره جلو یا مادر؟
بیشتر مادر. خب. از نظر من
پس بنابراین من حرفی با تو ندارم عزیز، فقط تنها نکته‌ای که میتونم به تو بگم اینی که این دوتا آدم نه حرفاشون درسته نه کاراشون درسته، نه شما هیچ نقشی تأثیری فرقی میتونید داشته باشید. هر وقتی به شما گفتن درگیر موضوع و مسائل ما بشید، شما از اتاق برید بیرون، اگه لازم شد از خونه برید بیرون. بگید هر وقت که
آره خب من تلاشم آخه کردم، ولی هیچ وقت وقتی که میگم نمیخوام دیگه گوش بدم، نمیخوام دیگه حرف بزنم درباره این موضوع، مثلا مخصوصا مامانم نمیفهمه. یعنی میتونه درم هم گفت میکنه، میتونه بیا درم رو باز کنه که شروع کنه صحبت کردن درباره این موضوع.
اوکی، میشه گوشی رو بدید به مادر؟
آخه من
نه بذار
یکی از مشکلات
صبر کنید عزیز من، صبر کنید. اصلا مشکلات من دختر شما میگه من هیچ علاقه‌ای به این گفتگو ندارم، شماها و بیشتر شما میکشیدش تو ماجرا. برای چی میگید
این درست نیست آقای دکتر؟
یعنی چی درست نیست؟
برای اینکه همین ماجرای اخیر رو مثال میزنم براتون. وقتی من و پدرشون درگیر شدیم، پدرشون بود که ایشون رو با تلفن در جریان گذاشت، بعد دختر من میاد داخل میشه، بعد شروع میکنه پرخاشگری نسبت به من. من با همه باور کنید آقای دکتر، مثلا شاید 20% پرخاشگری رو من 18% شو سعی میکنم ندیده بگیرم، میگم حقمه، واقعا هم حقمه.
نه باز رفتی سراغ فلسفه بافی عزیز من، عزیز من
کمی اینقدر یعنی با برخوردشون به قدری غیر منصفانه دختر من رفتار میکنن که پدر بیانصافشون یکی دو بار خودش دیگه به اعتراض رسید.
اصلا این حرفا برای من معنی نداره عزیز من. از شما شما شروع کردید عزیز من، عزیز من، سرکار خانم، سرکار خانم، شما لطفاً همین جوری راه نیفتید حرف بزنید. نه صبر کنید. شما میگید دختر من خودشو داخل میکنه، دختر شما میگه من نمیخوام داخل کنم. میشه لطفاً دیگه راه نخ، مثلا موضوع دیگه نداریم، تموش شد. شما از این به بعد هیچ حرفی گفتگویی با دخترتون ندارید. بی خودی هم شعار این که این منصفانه است یا غیر منصفانه است، اصلا شما که نه قاضید نه ترازو دارید نه اصلا مهمی، اصلا دختر شما غیر منصفانه ای غیر منصفانه. حالا بذارید من با دخترتون صحبت کنم، شما اسکوا حرفی بزنید.
مالو
جان بگو عزیزم.
من آره میگم، ولی من مشکل چیز اصلی این نیست که میاد با من مثلا درباره موضوع حرف بزنه، مشکلم اینه که خیلی وقت یعنی نمیبینه خودش، ولی مشکل اعصاب داره. و نه بابا من حتی اگرم مثلا بابا من میدونم که خیلی سختی کشید رو زندگیش، واقعا میدونم، ولی گذشته گذشته است. من به نظرم این که مثلا مامانم داره خیلی تلاش میکنه من تاثیر بذاره و اینکه داره یه جوری رابطه من و بابام هم یه جوری به هم میریزه، چون که هیچ وقت قبلا به بابا مثلا مشکوک نبودم، ولی داره من یه جوری مشکوک میکنه بهش. و
بنابراین عزیز ببین عزیز دل، شما به پدر و مادرتون اعلام میکنید که هر وقت که شما راجع به خودتون و راجع به دیگری که نشانه اشکال و اختلاف حرف زدید، من بلا فاصله از اتاق میرم بیرون. اگر تلفن بلا فاصله تلفن رو قطع.
خب یعنی آره، ولی من همین کارو کردم قبلا خیلی وقتا، ولی نمیفهمم.
نه مثلا من نمیخوام به عزیز
مامانم بفهمونم.
نه مثلا کی گفتم مادر بفهمه؟ کی گفتم پدر بفهمه؟ من الان به تو میگم اگه حرف بزنی قطعت میکنم، 200 بارم تلفن کنی حرف بزنی قطعت میکنم، مطمئن باش بعدن کار میکنی. تو اصلا خودتو درگیر نکن عزیز. به نظر من جز این که تو این وسط له بشی، جز این که اونا رو بیشتر خشمگین‌تر و غمگین‌تر کنی، جز این که اونا بیشتر به جان هم بیفتند و به جان تو و برادرت بیفتند، هیچ فایده ای نداره. این مثل همسایه سه تا خونه اونورتری که با هم دعوا دارن، به تو هیچی چرت بانه. و بهشون هم بگو از جانب من بگو، الان من دارم بهشون میگم، پدر شنید نشنید، مادر شنید، هر زمانی که اونا خواستن راجع به همدیگه حرف بزنن یا اشکالات اختلافات حرف بزنن، اولین لغتی که از دهنشون در اومد تو بدونی که هیچی بهشون میگی خدافظ، میری دنبال کاره. تلفن من دارم به تو میگم، همون موقع قطع، حتی نمیگی خدافظ، دنگ قطع میکنی. تو این دو تا باید یاد بگیرن تو رو بی خود این وسط نذارن له کنن، برای که اونا دنبال بنزینی میگردن که آتش اختلافشون رو شعله ورتر کنن، و تو همیشه اون بنزین عزیز تو هم از پا در میاد. اصلا فراموش کن، من مادر رو شنیدم، از اشکالات و اختلافات با همین گفتگو خبر دارم. حرف من به تو اینه که عزیز، تو بهشون بگو، الان بگو این مرد گفته، این آدم گفته که هر زمان که شما با من خواستید حرف بزنید من میرم، هر زمان که پای تلفن باشه او به من گفته قطع میکنم، دعوا دارید برید با هلاکویی دعوا کنید، من بهم گفته این کارو بکن این کارو میکنم. مادرم که 20 دقیقه 15 دقیقه گفتگو کردن که دختر من بیخودی خودشو درگیر میکنه، ایشون هم به هدف و آرزوشون رسیدن که دخترش دیگه خودشو درگیر نمیکنه. شما به دنبال اثبات هیچی نباش عزیز، کاری هم برای اونا نکن، برای که تو فقط از پا در میای. به تو هم دارم مشخص میگم اختلاف و دعوای پدر و مادر با حتی شنیدن حرفای اونا از جانب تو یا درگیری تو بدتر و بدتر میشه. بنابراین برای چی این کارو بکنین؟ درستش هم اینه که اونا رو بخون، الانم دیگه فراموش کن، برو دنبال کارت. این آدما یعنی پدر و مادر تو حرفشون گفتگوشون درباره هم جز ضرر جز آسیب هیچی دیگه برای تو نداره، هیچی. خوبیشون رو گفتن از هم دیگه، عالیه. به مجرد خواستن گله کنن، شکایت کنن، گزارش بدن، جواب بدن، بحث بکنن، تو باید بدونی فقط کار رو چاقوش که تو شکم تو میکنن. برای اونام فایده نداره عزیز، برای اونام فایده نداره. اگر برای اونا داشت میگفتم قبول کن. بنابراین از صحنه برو بیرون، خودت هم خلاص کن عزیز. برای چی زندگی تو چسبوندی به اینا؟ الانم نصف شبم گذشته، تو اروپا برو بگیر بخواب، به این کارام کاری نداشت باش، حرفم بگو، بگو برید با هلاکویی دعوت کنید، دعوا کنید. اون تلفنش، اونم تلفن دفترش، شما من میگید من باید حرفای شما رو بشنوم یا باهاتون بحث بکنم، به اون بگید بگه به من میکنم تلفنتونم بهتون میگم، من اگر اینجا نباشم از این حرفا چه پدر بزنی چه تو بزنی قطع میکنم، بهتونم اینو دارم میگم. مساله رو یک بار برای همیشه تموم کن عزیز، بلا تو رو از پا در میاره، هیچ فرق و فایده ای هم نداره، اینو مطمئن باش. بنابراین خودت هم راحت کن دختر، به این خوبی برو دنبال زندگیت. اینا تصمیم گرفتن با هم بجنگند و بمیرن، تو قراره دوستی کنی، محبت کنی و زنده بمونی و خوب زندگی کنی. برو دنبال دوستات، برو دنبال خوشگذرونیت، برو دنبال شادی و لذتت، برو دنبال درس و ورزشت. چی کار به کار پدر مادرت داری؟ برای که این دوتا نشون میدن کارشون بیش از این خرابه که تو بتونی هیچ کاری هیچ وقت براشون بکنی. 20 سال دیگه هم نمیتونی بکنی، چه سه الان. بنابراین تنها چیزی که از تو میخوام اینه که مواظب خودت و زندگی خودت باشی عزیز. ای حرفی داری؟ برحال و هر وقتم گفتم بگو اون گفته، اون به من گفته تلفنتون رو قطع کنم، گفته هر وقت حرف زدید از اتاق میرم بیرون. الانم که صحبت من تموم شد میگه مادر جون راجب هر چی دیگه همسایه میخوای حرف بزنی، راجب قضا حرف بزنی، راجب مد حرف بزنی، اینجا میخوای راجب خودت و بابا و آنچه گذشته حرف بزنی، این به من گفته برم تو اتاق، من میرم تو اتاق. دوام داری زنگ بزن دو مرتبه باش دوام. قبول؟
اوکی.
اوکی عزیزم، باز به خود باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر مزرعه میخوام. آقای دکتر
جانم.
الو
جانم بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، این پدریشون دو ماه دیگه از ایران که بیاد مسکن نداره و در واقع از دختر من داره میخواد که این
به شما مربوط نیست، از دخترش.
ممکن من ممنونم ازتون
عزیز من، از دخت عزیز من،
ما نادانیم، ایشون بره دنبال زندگی
عزیز من. عجب با شما شروع کرد عزیز.
این آیا وظیفه داره دنبال مسکن بره؟
نه
بره.
نه من میشه که باز برگشت عزیز... نه من با شما کار دارم عزیز من. من با شما کار دارم، من با شما کار دارم. شما حرف عزیز من به شما مربوط نیست که دخترتون میخواد برای پدرش بمیره، میخواد برای پدرش بره ماشین بخره، برای پدرش میخواد برقصه، به شما هیچ ارتباطی نداره.
آقای دکتر میدونین کجا شد؟ من میفهمم اینقدر حالت درسته، خیلی درب و داغون شدم ولی اینقدر میفهمم شما چی میگید، درسته. اما میدونین کجاش به من ارتباط پیدا میکنه؟
نه.
این آقایشون میذاره تو فشار برای خونه، بعد این خونه نمیتونه الان پیدا کنه در اونجا، به این آسونی نیست. بعد وقتی این دختر میاد به من فشار شدید میاره، مامان باید تحمل کنی، بابا باید بیاد تو همین خونه، من باید بابامو ببینم، دلم براش تنگ میشه. شما نمیتونی بهش بگی که نیاد الان، پس میبینی که خونه پیدا نمیشه، خودخواهی نکن، 6 ماه دیگه هم تحمل.
هر وقت گفت، هر وقت گفت محکم دهنشو بگیرید بگید برو دنبال کار.
جان آقای دکتر
محکم دهنشو ببندید بگید برو دنبال کار
دخترم.
به دختر تو این حرفو بزن، از جانب من شما این کارو بکنید، بازی رو تموم کنی.
منم ببین
اصلا دلتون نمیخواد شما این بازی تموم بشه،
خیلی خرابه. ولی خب به هر حال آدم تایی تا هم که میفته باز دوست داره بلند شه. من دوست دارم دوباره بلند شم و میخوام به خودم کمک کنم، اما میخوام دخترم متوجه بشه که ما خیلی
شما شروع کردی شما باز
با یه استراب و احساس مسئولیت یه میاد وسط
بله
و بله. داره از بین میره وسط ما
بله بله نخیر متوجه شدم که ایشون نمیخواد بیاد شما همین الان باز دارین کشتش وسط یعنی شما از عزیز من
به نشانی من مراجعه کنید
عجب داستانیه عزیز من
دو ماه دیگه میاد خب
سرکار خانم
ایشون دختر من میاد واسه من بهشون گفتم صریحا
نه شما بیمارید اصلا دیوانه اید
تا خونه درست بشه
عزیز من میشه گوش کنید اینقدر شما الان دارید جنگ خودتون رو با همسرتون برای دو ماه آینده میارید تو صحنه عجب داستانیه شما از حالا دارید حرف میزنید که دو ماه دیگه اون مرد میاد این میره اونجا بعد اینجوری میشه به دختر من بگید شما من بهتون گفتم حرف نزنید راجع به شوهرتون مرد آمد با دخترش بود نبود تمومش کنید آخه این چه داستانی این بدبختا رو وسط گیر کردید درگیرشون کردید آخه بسه دیگه شما چه میخواد ثابت کنید که اون مرد بده به دخترتون این رو ثابت کنید که من خوبه نصب کنید
پس
خب نکنید دخترتون من بهش بگید خفه برو دنبال کاره عجیبه من میگم جلو دهنشو بگیرید چون این دکونه باز که شما اصلا زندگی غیر از جنگیدن با شوهرتون نداری شما اصلا فکر کنید تنها زندگی شما جنگیدن با شوهره اصلا از شما من این جنگو بگیرم مثل آدم بسکتبالیست فوتبالیست برام چیکار بکنه با یه توپ شما اینو دوست دارید عزیز تمام عمرتون این بازیتون بوده الان هم این بدبختار کشید وسط داری له میکنید من از جای دختر شما بود اصلا میرفتم نگاهتون هم دیگه نمیکردم آه این چه زندگی را انداختید شما الان که این همه حرف من به شما زدم حالا میاد بگید ها دو ماه دیگه اون میاد بعد دنبال خانه میگرده بعد این میره دنبال خانه بعد پیدا نمیکنه بعد میان سراغ من بابا ای والا
منو تو فشار میذارن شما تو خونه پیدا نمیشه شما 6 ماه 1 سال بعد باز تو این خونه داشته باشین
دخترتون میشه دخترتون بیاد روی خط
باشه چشم
ببخشید من همچین حرفی واقعا ندادم
منم میدونم عزیزم
اگه طلاق بگیرین ولی اگر چون که خودشون منو میارن وسط من میپرسن که نظرتو چیه و تو به ما بگو چی کار کنی من بهشون گفتم نظر من اینه که الان که دارین طلاق میگیرین حداقل باشین تا بابا یه جای پیدا کنه ولی اگه نکرد وقتی که مامانم گفت نه من بهش گفتم خیلی خوب پس بابا تو ایران میمونه تا وقتی که یه جای پیدا کنه من همچین حرفی زدم
ببین عزیز من میشه تو راجع به پدرت و مادرت با هیچ کدوم از این دو تا حرف نزنی اصلا به تو هیچ اصلا چی کار داری بابات میاد نمیاد مامانت میخواد نمیخواد تو اصلا تو این ماجرا نیستی برن مسئله خودشون حل کن هی دلت میخواد الان برو 5 تا خونه و برتر در بزن بگو من میخوام مسئله شما رو حل کنم من با اون راحت ترم تا با این دو نفر رها کن عزیزم تمومش کن این پرونده رو یک بار برای همیشه ببند تو هیچ کاری نه حرف بزن نه جواب بده نه سوال بکن دلت میخواد برای بابات برقصی برو برقص میخوای مادرتو نوازش کنی ببوسی ببوس اما همینقدر که حرف همدیگر رو زدن یا راجب خودشون در ارتباط با دیگه گفتن از صحنه میری بیرون هیچ چیه شما مربوطیست بابای من خونه نداره بابای من غذا داره نداره و فرقی برای من نمیکنه به من مربوط نیست با هر کدومشون هر جور دوست داری رابطه داشته باش اما درگیر رابطه اینا نشو چون این دوتا تنها چیزی که بلدن این است که تو رو به عنوان توپ بندازن مثل دوتا فوتبالیست لغت بزنن بی اصلا غیر از اینم بازی دیگه بلد نیستن بابای تو که حواس خانواده‌اش رو کرده در سن 57 سالگی هنوز مامانش رو میخواد مادر تو هم که تنها چیزی که داره جنگ با خانواده پدری یعنی یک لشکرکشی تمام عیار این تنها و تنها گیم و بازی است که این دو تا بلدن عزیز تو از صحنه برو بیرون
ولی اینجوری هم به نظر من نیست مثلا حتی اگرم بابا تو سن این 50 سالگی بخواد بره پیش خانواده‌اش خب بذار بره من به مامانم همین میگم خب الان نمیتونه به زور
نه عزیز چرا تو دخالت میکنی
مامانم میاد میگه
عزیز من تو چرا دخالت میکنی که مادر بذار بره زن و شوهرم بگذار تو سر هم بزنن به تو چه مربوطه که به مادر بگی دخالت کن بابا بگی برو یا نرو خانواده‌اش چنین رفت تو اصلا وقتی به تو میگم تو هم برات میخوری درگیر این بازی شوی عزیز تو یه توپی که توی مسابقه فوتبال فقط لغت بزنی که میزنی اینور میره اونور تنبال این وسط اینا بدوی اونام بازیشونه غیر از اینم بازی بلد نیستم برای که من شنیدم مادر رو بنابراین قبلا هم شنیدم متأسفانه یادم هم اومد بنابراین اصلا این بازی رو تو تموم کن من جای تو بودم لغت فرار بهترین لغته موضوع خود باش خوشحالم با صحبت کرد چنگال اجمند بعد از چند پیام با ما باش We'll be right back.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نژاد، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شما است. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنابتونه.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همدام، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 مصریانی.com. تلکام هاوس همکاری خود با کمپانی مزعم AT&T را به اطلاع هموطنان عزیز میرساند. با اشتراک خود در برنامه تلفن همراه AT&T تا 1000 دقیقه به صورت رایگان با ایران صحبت کنید. ضمناً تلکام هاوس یک خط تلفن با ایریا کد دلخواه را به صورت رایگان همراه سرویس موبایل AT&T در اختیار شما قرار می‌دهد. با تلکام هاوس آن AT&T پارتنر اکچینج پروگرام ممبر تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در آتلانتا و دالاس. آتلانتا جمعه 11 دسامبر 7 تا 10 شب. خوشبختی چیست و خوشبخت کیست؟ شنبه 12 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی ها یا بحران های زندگی. شنبه 12 دسامبر 6 تا 9 شب ازدواج و خانواده. دالاس پلینو یک شنبه 13 دسامبر 2 تا 5 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 13 دسامبر 6 تا 9 شب چگونه می توان به امنیت و آرامش رسید. ورودیه برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزء راهکارهایی است که با آن فکر می‌کنید، ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44 وبسایت sedaqatlaw.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا میرسونم که کنفرانسی که همین شنبه و یک شنبه 5 و 6 دسامبر از ساعت 2 تا 7 بعد از ظهر در اکرمن گراند بار روم در دانشگاه در UCLA خواهم داشت، درباره عشق و ازدواج و خانواده است. 3 قسمت اون در روز شنبه و 3 قسمت در روز یک شنبه است. ورودی برای هر روز $30، هر 2 روز $50، ولی برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی فقط $20 خواهد بود. ضمناً روز یک شنبه 6 دسامبر از ساعت 11 تا 1 فرید تحت عنوان Creating Happy and Healthy Relationship سخنی خواهد داشت به زبان انگلیسی که ورود برای اون کنفرانس برای همگان آزاد و رایگان. ضمناً برای دوستانی که در سفر کروز کمتر از دو ماه ما که در 29 ژانویه تا اول فوریه شرکت میکنن، اگر قبلا جای خودشون رو رزرو کردن، نامه ارسال شده و یا ایمیلی که البته نرسیده، لطفاً تماس بگیره چون دیگه قرار بوده برسه. و از اونجا خواهش شده که یه فرمی هست که بیشتر اطلاعات مربوط به اداره مهاجرت رو داره، اون رو با دقت پر کنن برای که مواد بکشتی و اداره مهاجرت بدیم. و در این حال هم از شما پرسیده شده که آیا کدام یک از این چهار زمان کنسرت رو که هر هفت خواننده ما در همه این کنسرت ها حتی یک گونه ترانه میخوانند عین هم هستن، یکی رو انتخاب کنید. علتش همین است که 3400 نفر بزرگسال با اینکه ظرفیت سالن 850 نفره، چهار بار باید مطلب تکرار بشه. بنابراین یکی رو انتخاب میکنید، گزینه اول و گزینه دوم یا انتخاب دومتون که اگر اولی نشد دومی. و ضمناً درباره چهار تا کنفرانس ما هم همینطور، فقط موضوع ها متفاوته. ضمناً همه این برنامه ها از طریق تلویزیون مدار بسته در اتاق ها نمایش داده خواهد شد. بنابراین لطف میکنید اونها رو پر میکنید و اگر قبلا به ما اجازه دادید که کردیت کارت شما رو چه از طریق رادیو همراه یا سیروس ترافل چارج کنیم، اون فرم زمینه رو پر میکنید و الا به هیچ وجه برای چارج کردن شما نیست و شامل حال دوستانی نمیشه که از طریق چک یا هر گونه دیگه به ما پرداخت کردن. پاکتی با آدرس و تمبر در اونجاست، لطف میکنید اون رو برای ما میفرستید. اگر مطلبی کوتاهی هم هست اون رو میتونید مرقوم کنید روی صفحه کاغذی برای اینکه تمبر پست مشکلی به وجود نیاره. ما به زودی برای شما کارت های کنسرت رو و کنفرانس رو که معلوم باشه کی با تشکرید براتون ارسال خواهیم داشت. حتما دو یا سه بار دیگه با هم در تماس خواهیم بود. ضمن یادآور میشم که خوانندگان خوب و عزیز ما، برخی درگیر قراردادهای در اروپا، کانادا، حتی در ترکیه و عرض کنم دبی شدن، یه تغییراتی پیدا شده. همینقدر که همه چیز حتمی و قطعی بشه که هفته آینده خواهد شد، اسامی رو اعلام میکنیم و به هر حال هفت خواننده محبوب رو در اونجا خواهیم داشت. در هر آن هم علاوه بر اون کنسرت، به ویژه در شبها، چهار یا پنج نقطه دیگر، چهار یا پنج برنامه متفاوت دیگری که بیشترش جنبه هنری و موسیقی و رقص داره رو خواهید داشت. بنابراین پر برنامه ایم و از این بابت موضوع مسئله نخواهد بود. فقط محبت و همکاری شما رو میخواییم که هرچه زودتر اون نامه ها رو پست کنید و چون تمر داره فقط کافیست که به صندوق پست بیاندازید و همین. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بله خواهش کنم، بفرمایید.
وقتتون بخیر.
خواهش میکنم.
من 24 سالمه. سوالی که از شما داشتم در رابطه با یه ریلیشنشیپی بوده که من داشتم و الان یک هفته است که تموم شده. ولی توی این یک هفته به من خیلی فشار اومده و میخواستم با شما صحبت کنم ببینم این چیزایی که من دارم تجربه میکنم آیا طبیعی هستش و یا اینکه من یه مشکل خاصی دارم.
به من بفرمایید دوستتون چند سالش بوده به هست؟
یه ذره رابطه نامعمولی بوده. من اول که با ایشون دوست شدم به من گفته بودن که 38 سالشونه، ولی بعد از یه مدت من یعنی خودشون به من گفتن که 48 سالشونه.
الان ایشون چند سالشونه؟
الان یه چند روز دیگه میشن 49.
اوکی. به من بفرمایید چه مدت این رابطه شروع شده بوده؟
مدتش کوتاه بوده، حدود 3 ماه بوده.
شما 3 ماه با یه آدمی در حالی که 24 سالتون بود ایشون 48 سالشون بود دوست شده، ولی شما فکر کردید ایشون 38 سالشه. ممکنه من بگم شما چی خوندید، چه میکنید؟
من الان دانشجو هستم در آمریکا، بیولوژی میخونم، میخوام در مدیکال بکنم.
اوکی. ایشون چی خوندن، چه میکنه؟
ایشون فوق لیسانس هنر داشتن دارن و همون کار هنر رو میکنن.
چه جور کار هنری هست؟
مجسمه سازی.
اوکی. به من بفرمایید که شما چه مدتی از امریکا هستی؟
من 4 ساله که اومدم.
ایشون چند سال امریکا هستن؟
ایشون 26 ساله.
به من بفرمایید که ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه.
ایشون ازدواج نکردن و اینم بگم که ایرانی هم نیستن.
کجایی هست؟
ارمنستان و روسیه.
اوکی. شما ایشون رو که اولین بار دیدید چه مدتی طول کشید که به هم بسیار از نظر فیزیکی یا روانی یا جنسی نزدیک بشید؟
اولین باری که من ایشون رو دیدم حدود 7-8 ماه پیش بوده. ایشون خیلی سعی کردن که ما با هم دیت بریم ولی اون موقع من آمادگیشو نداشتم و دیگه من ارتباط رو باهاشون قطع کردم تا حدود 3 ماه پیش که دوباره من باهاشون شروع کردم برقراری ارتباط و خیلی سریع به هم نزدیک شدیم.
چرا؟
چند روز.
چرا عزیز؟
برای خود منم عجیب بود به خاطر اینکه من نمیدونم، شاید به خاطر یه احساس خلایی بود چون من یه مدت طولانی توی هیچ رابطه‌ای نبودم و با ایشون هم یه احساس خاصی داشتم. احساس میکردم که یه آدم معمولی تو زندگی من نیست. شاید به خاطر نوع گفتگوهایی بود که با هم داشتیم.
شما به یه زبان انگلیسی با هم حرف میزدید یه، درسته؟
بله.
خب شما انگلیسیتون چقدر خوبه که هستن؟ چون بسیار از اوقات گرفتاری سر این زبان لعنتی است که ما چون فکر میکنیم دایره بسته ای داریم یا آدم محدودی به درد ما میخوره. به من بگید دو تا سه تا نصب کنید، دو سه تا چیز خوبی که در ایشون کشف کردید به دنبال ایشون راه افتادید ظرف چند روز و اینقدر به هم نزدیک شدید چی بود؟
اول من بگم انگلیسیم خوبه چون من از 4 سالگی انگلیسی صحبت میکردم با اینکه تو ایران بودم و اینکه چیزای خوبی که این آدم داشت اون موقع به نظرم میومد این بودش که من با ایشون میتونستم صحبت کنم. یعنی من یه آدمی هم که دوستان زیادی ندارم، دوستان کمی دارم ولی اونا دوستای خوبی هستن و اینکه با ایشون میتونستم صحبت کنم. فکر میکردم که ما حرف همدیگر رو میفهمیم.
مثلا راجع به چه چیزایی موضوعی اصلی صحبت شما با هم بود؟
موضوعاتی که حرف میزنیم راجع به کتابایی که خونده بودیم چون ایشون هم خیلی کتاب خونده بود، راجع به شعر، راجع به هنر، راجع به سیاست، آدم ها، مردم. یه چیزی که من احساس میکردم آدم های اینجا، حالا شاید توی اون سطح آدم هایی که من باهاشون ارتباط داشتم معمولا یه فکر بسته‌ای داشتن یا زیاد نظر خاصی نداشتم. من از این که از گفتگوهامون با ایشون لذت میبردم.
شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر دارم که 8 سال از من بزرگتره که ایران هستش و یه برادر داشتم که 10 سال بزرگتر بودن که فوت کرد.
چرا؟
توی تصادف.
این چه اتفاق افتاد تصادف برادر؟
15 سال پیش.
به من بگید اینجا که آمدید برای درس شما آمدید، درسته؟
بله.
تو این 4 سالی که اینجا بودید چقدر روابط احساسی عاطفی با دیگران داشتید؟
روابطی داشتم منتها هیچ کدوم عمیق نبوده و یه دوست پسر هم داشتم از زمانی که ایران بودم. بعد هم موقعی که من اومدم آمریکا ایشون هم همزمان اومده بودن منتها با هم دیگه نبودیم اون موقع، ولی بعد با هم که ارتباط برقرار کردیم یه مدت با ایشون دوست بودم حدود کمتر از یه سال و بعد اون هم تموم شد.
اوکی.
ولی به غیر از اون هیچ رابطه جدی نبود.
به من بگید این آقا خانوادش هم اینجا بود یا هست یا تنهاست؟
بله خانوادش هم اینجا بود.
به من بگید که فکر با این مثلا درآمد سالیانه ایشون چقدره؟
درآمدشون زیاد بوده، دقیقا نمیدونم چقدر بوده ولی میدونم که جز هنرمندایی بوده که یعنی جز مجسمه سازای تاپ امریکا بوده.
نه فکر میکنید اون آخه بودن معمولا آدم وقتی بودن تو این کارا معمولا باقی میمونن، چرا حالا دیگه نیست؟
نه منظورم اینه که هستش هنوز هم.
فکر میکنید چه درآمدی داره؟ یه حدودیه مثلا در سال
مثلا آرت ورکاش هر کدوم حداقل مثلا 300-400 هزار دلار هستش قیمتاش، ولی من دقیقا نمیدونم که هر سال
به من بگید خونه‌ای که در این زندگی میکنه ارزشش یا قسطش یا اجارش چقدره؟
نمیدونم، شاید البته خونه‌ای که الان هستش خونه‌ای که خونه دائمیش نیستش. به من گفته بود که چون یه ریلیشنشیپی داشته قبل از من، یک سال قبل از من، و با اون خانم که تمام کرده از اون خونه اومده بیرون و الان چه یه خونه دیگه هستش. فکر میکنم شاید حدود 1,000,000 باشه خونش.
خب به من بگید که رابطه، بذارید پیام ما رو بشنوید با خاطر آسوده راجع به رابطه با هم صحبت کنید. روی خط باشه چنگ رجبن پا ما باشه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
Hi, Dr. Farid Halakwi here. Wanted to invite you to my seminar this Sunday, December 6th, from 11 a.m. to 1 p.m. at UCLA's Ackerman Grand Ballroom. The seminar will be titled Creating a Healthy and Happy Relationship, and it will be in English. Admission to the seminar will be free. Hope to see you this Sunday, December 6th, from 11 a.m. to 1 p.m. at the Ackerman Grand Ballroom on the UCLA campus.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-7777. 949-707-7777. خانه بیمه .com.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز مختلف ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول ماهنامه را دریافت کنند. وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، آنی گروسری، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراک گروسری. ماهنامه رادیو همراه از همکنون همراه شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
من چیزی که الان ناراحتم میکنه.
نه به من بگید مسیر رابطه چجوری شد و چرا به هم خورد.
ایشون یه مدتی که از رابطمون گذشت خیلی بدبین بود.
چه مدتی؟
شاید مثلا یک ماه که از رابطه گذشته بود خیلی بدبین بود و انگار یه جوری تو صحبتهای من تو کارهای من دنبال تناقض میگشت و به من گفته بود علتش رابطه قبلی بوده که این آقا داشته و اون خانم خیلی بهشون دروغ گفته یا خیانت کرده یا هرچی. خیلی به من دنبال پیدا کردن تناقض تو رفتار من بود و بعدش من بهشون یه دروغ احمقانه گفتم سر یه موضوعی که اصلا مهم نبوده.
مثلا چی بود؟
راجع به یه مهمونی بوده که من بهشون گفته بودم که میرم ولی موقع برگشت یه مشکلاتی پیش اومدی، این یه مسائلی که من انتظارشو نداشتم پیش اومد که باید شو من دیر برسم خونه و چون ایشونم به من شک داشتن، این شک نداشتن، یه حالت دنبال تناقض پیدا کردن بودن. موقعی که من رسیدم خونه به دروغ بهشون گفتم که من 20 دقیقه است که رسیدم خونه، در حالی که ایشون اومده بود جلو در خونه من ایستاده بود و دیده بود که من همون موقع رفتم و این دروغی بود که من بهشون گفتم و همون لحظه معلوم شده بود و بعد از اون همه چیز خیلی پیچیده تر شده بود. مسئله‌ای که منو ناراحت میکنه اینه که یه هفته پیش که ایشون با من به هم زدن دلیلش این بوده که فکر میکردن که من بهشون خیانت کردم، یعنی دلیل یا مدرکی هم از من نداشتن، بر اساس حدسی که میزدن قضاوت کردن و اصلا اجازه ندیدن که من صحبت کنم یا توضیح بدم و این حرفای نگفته‌ای که من دارم و اون احساس میکنم تهمت به این زده شده این عذیت.
آخه ایشون دلیل تهمت نه سب کنید عزیزم، من اگر الان به شما گفتم شما از کیف من پول برداشتی شما باید ثابت کنید بر نداشتی. منم که دیوونم، منم که بیمارم، منم که بی پایه یه حرفی زدم. شما حالا به دنبال اثبات این هستید که از تو کیف من پول بر نداشتید. ایشون چه دلیل، من برم پلوشون بگم چه دلیل دارید که این دختر خانم به شما با کس دیگه بوده؟ خیانتی که نبوده، کس دیگه بوده. ایشون پاسخش من چیه؟ دلال استدلال ایشون چیه؟
میگن که چون یک بار به من دروغ گفته من بهشون اعتماد ندارم.
این شد حرف؟
من اون شب خونه نبودم و ایشون فکر میکنن که حتما من با کس دیگه بودم.
نه آخه دلیلشون چه؟ نه دلیل و سندشون چه؟ من اصلا حرفی ندارم،
دلیلی ندارم.
خب این شد مبنا که من یه رابطه ای رو به هم بزنم برای اون. حالا شما من بگید سه تا چیز خوبی که در ایشون غیر از اون حرفایی که زدید که میشستیم راجع به کتاب و کباب با هم حرف میزدیم که اصلا خنده داره. شما انتظار داشتید که مثلا با یک کسی که آشنا میشید اوایل کار به این چیزا توجه کنه، ولی شما اصلا متوجه اشکال دیگری که 22 برابر سن شما دارن اصلا نبودید. شما با اون کاری نداشتید ولی با این کار داشتید که ما دوتایی راجع به کتاب با هم حرف میتونیم بزنیم، برام تازه به زبان انگلیسی، هر اندازه انگلیسیتون خوب باشه، اونم یه آدمی که اصلا توی کار دیگری است که اصلا کار شما نیست، و بعدم شما اینو بهانه کنید که چون رابطه ای نداشتم خالی بودم. خس عزیز، شما یه دنیای رویایی خیالی دارید. علاوه ایشون راجع به همون شب میگه که شما با کس دیگه بودی یا یه شب دیگه میگه شما نمیدونم کجا بودی؟
نه راجع به یه شب دیگه که بعدش.
اون داستانش چی بوده؟
اون داستانش این بوده که ایشون یه اخلاق بد دیگه‌ای که داشته. شما باها تو صحبتتون یه مسئله یه گفتین که آدم های هستن که از تجربیات خودشون قاعده می سازن و ایشون دقیقا این مشکل رو داشت و اینو تو باها تو مسائل مختلف این کار انجام می داد و تهمت های مختلفی که حالا به من می زد، یعنی بدبینی ها و شکایی که داشت، راجب اینها هم نمی اومد با من صحبت کنه، یعنی رفتارش با من عوض می شد ولی به من نمی گفت که مسئله چیه. و اون شبی که من خونه نبودم موقعی بودش که ایشون یه چند روزی بودش که رفتارش با من باز عوض شده بود و من توی این مورد بهش اصرار می کردم که چی شده با هم صحبت کنیم و بعد از چند روز اون شب به من گفتن که علتش چیه و اصلا یه سوء تفاهم مسخره‌ای بود و من از دستشون خیلی ناراحت و عصبانی شده بودم و یه حالت مثل انزایتی اتک گرفته بودم اون شب و دوستم به من زنگ زد، دوستی که ایشون هم میشناخت و من پیش اون دوستم بودم اون شب، ولی ایشون فکر میکنه که من حتما با یه پسری بودم.
اوکی، حالا به من بگید شما انتظار داشتید این رابطه چه بشه؟
راستش به این قسمتش فکر نمیکردم.
ببخشید؟
ایشون خیلی دوستش که رابطه یه طولانی مدت و شاید ازدواج بشه.
من راجع به ایشون حرف ندارم، شما واقعا حالتون خوبه؟ آدم داره بیولوژی میخونه، اینقدر دور از واقعیه؟ بعد میخواد بره دکتر بشه، اینقدر دور از واقعیه؟ شما من بگید میخواستید با این آقا چی کار کنید عزیز؟
نمیدونم، شاید ازدواج، ولی میدونستم که بچه دار نخواهم شد از ایشون به خاطر سنشون.
یعنی شما مثلا هروئین و کوکائین رو میذارید ولی سیگار به خاطر اینکه خوب نیست نمیکشی؟
میدونم خیلی احمقانه بوده، میخوام شما کمکم کنه که بدونم مشکل من چیه که این رابطه رو شروع کردم.
مشکل شما یه دختر خالی تنها، یه مقدار رویایی خیالی، بعدم دنبال ایجاد هیجان و ماجراجویی به دلیل اینکه میخواید تخیلتون رو به واقعیت تبدیل کنید. حالا به من غیر از اینکه با هم ارتباط اینتלקچوالی داشتید که به نظر من نداشتید و ایشون به دلیل بیماریش بوده که شما جلب و جذب شدید، به من بگید دو تا چیز خوب این آدم درباره دوستاش، خانواده‌اش، هر چیز دیگه‌اش چی بوده؟
دوستای خیلی خوبی داشت، خانواده خیلی خوب و گرمی داشتن و ما همیشه که یعنی با هم بودیم بین خانواده‌اش بودیم و آدمای خیلی صمیمی بودن، یه جوری که من احساس میکردم که خانواده خودم هم و یه احساس گرمی ازشون میگرفتم.
شما گفتید که برادر رو از دست دادید ولی خواهر از شما بزرگتر بودن، درسته؟
بله، 8 سال
بزرگتر. خب حالا چه چیزی شما رو وادار میکنه که در فکر ایشون هنوز باشید؟ چی از دست دادی؟
من دنباله این نیستم که رابطه رو دوباره شروع کنم.
چرا نه؟ چرا نه؟
به خاطر همین دلایل احمقانهی که شما گفتی، من خودم میدونم احمقانه است و به جایی نمیرسه، ولی این حرفایی که من دارم و ایشون نشنید منو اذیت میکنه.
آقا چه حرفایی؟ شما حرفی ندارید، او برمیگردید میگید من اونجا پرون اون دوست دخترم بودم، ایشون قبول نداشت. چجوری بخواید بشنوه؟ چی بشه ایشون قبول نمیکنه حرفای شما رو؟ شما من میگید غیر از این موضوع و موضوع اول که بهش بگید چی شد که من دیر آمدم، نمیخواستم به تو بگم، حال کاری نرم بر این که دروغی که گفتی، شما اینا رو توضیح بدید چه فرقی میکنه در ماجرا؟ ایشون یه آدم بیماره و بعدم با شما بوده، بعد از این مدتی هم مریض بودم دنبال بهانه میگشته رفته و الان اصلا شما بهش خیانت کردید، به درک کردید، برای او چه فرقی میکنه؟ چرا او باید جدی بشه نسبت به شما؟ و اگر اینقدر جدی بود که حداقل کوشش کرد واقعیت رو بدونه. بنابراین شما در مسیر او قرار گرفتید، شمایید که از او خوشتون آمده، او فکر کرده بهتره با شما باشه، بهش خوش بگذره. بعدم اینگونه که شما دارید صحبت میکنید یه جوری مثل آدم واله و شیدای هیچی بودید، برای که شما ایشون کار هنری میکنه، شما تو ذهنتون بیشتر از ایشون تخیلی و رویایی هستی، برای اصلا رشته و کار شما نیست. شما اگر یه مجسمه رو به شما نشون بده یا من نشون بدم، بودم شما اینجوری نباشی که $1,000 یا بگی یه میلیون، من تفاوتشو نمیدونم.
من به فکر این بودم که شاید دارم با یکی از فامیلش صحبت کنم
که چی بشه،
شاید بتونم آروم بشم، چون توی این مدت نمیتونم مثلا از این فکر بیان بیرون. از
خب شما استراب و وسواس دارید عزیز، از چه فکری بیاد بیرون؟ عزیز من، شما فکر میکنید یک، اون آدم سالمیه، دو، اون معتقد شما بهش نارو زدی، مثلا قبول ندارم ایشون اینجوری فکر میکنه، ایشون راجبه ای بس همه این فکر را میکنه. من نمیخوام حرف بدی بزنم، اصلا. ولی دوستانی که از اون منطقه میان خیلی هاشون حالشون خیلی بده. من تو عمرم این همه گرفتاری ذهنی که از اون منطقه به دلیل آنچه که در تاریخ گذشته، بعدن گذشته، بعد تو تقسیم بندی ها گذشته و ده ها ماجرای مرتبطه به اون، اصلا تعجب میکنم که شما درباره خانواده خوب ایشون و گرم ایشون حرف میزنید. نمیگم غیر ممکنه، ولی خیلی بعیده. این نشون دهنده اینه که شما اینقدر در سطح و رویه ای و اینقدر به نظر من خالید که خیلی راحت با هر چیزی پر میشید عزیز. بعدم دلتون میخواد یه چیزی بسازید.
منظورتون از خالی چجور هست؟
یعنی یه کسی که دنبال یه کسی میگرده پرش کنه، مهم نیست که این چیه. مثل آدمی که گرسنه است یه لقمه نون هر جایی هر غذای پیدا کنه میخواد. به نظر من یه خبری تو ذهن شماست عزیز، برای که این ساده اندیشی شما و به پایان ماجرا کار نکردن. اون دروغ این که من 20 دقیقه قبل آمدم، بعد اون آدم شکاکی که اومده در خونه شما ایستاده.
بله. این مسئله که پیش اومده باعث شده من تو این یه هفته نمیتونم روی چیزی تمرکز کنم، یه درسامو بخونم. در نظر شما باید چی کار کنم که به خودم کمک کنم؟
پیش باید دارید باید که حرف بزنید، دست از این دیوانه بازی هم بردارید. یه رابطه غلط بد خطرناکی که حتماًم بدتر میشد رو تموم کردید. حالا هنوز میخواید به ایشون ثابت کنید که من به تو خیانت نکردم. من نمیدونم چه جوری میشه همچی چیزی رو ثابت کرد. میتونه آدم ثابت کنه کسی یه کاری کرده و آدم که یه کاری نکرده که نمیتونه ثابت کنه نکرده. شما میتونید ثابت کنید که از تو کیف من پول برنداشتی؟ آخه عزیز تو دنیایی هستیم که میگن تو باید ثابت کنی من چه کردم، نه اینکه من ثابت کنم چه نکردم.
آره خودم هم میدونم، ولی باز ته ذهنم برمیگردم به این که حداقل یعنی اگه قرار تموم بشه دوست ندارم اون فکر کنه که من بهش خیانتی کردم.
آخیش خیلی من نمیستم ایشون خداست، حیف نظر بدی راجع به شما داشت. حالتون خوب نیست قربونت برم. یه مرد بیمار گرفتاری که اصلا قرار نبود این رابطه باشه و شما فکر می‌کنید که اون نباید بود. مثلا حتما یه ذره بیاد ملیش کنید. اصلا دلم نمیخواد فکر کنه دختران ایرانی این گونن، برای که من برای فکر هموطنانم هستم. عزیز دست از این بازی و مسخره بازی بردار قربونه. یه رابطه غلط بیمارگونه با یه آدم بیمار، علت گره خوردن شما به دلیل بیماریه. سیدیای من نگاه کنید، روز شنبه شنبه هم راجبش حرف میزنم. یه دلیلی که آدم ها از همدیگه خوش میاد برای که طرف خیلی خله، خیلی دیوونه است. ماشاءالله به این دستگاه آشغال جمع کنی شما جاروتون رو خاموش کنید خانم. اصلا یعنی چی این رابطه موندی؟ من میخوام به این ثابت کنم که نه من به تو خیانت نکردم. بابایی والا
شما تو صحبتتون گفتیم من ممکنه وسواس داشته باشم، درست
دقیقا معلومه دارید. شما گیر میدید به یه چیزی، حالا گیر دارید به اینکه بنده بیگناه هم.
به نظر شما
باید با دکتر که باید صحبت بکنی. ولی اصلا خنده داره دختر خلاص شدی برو دنبال کارت. من میخوام به تو ثابت کنم من به تو خیانت. بابا ای والا خیلی حالت بده، یه فکر دیگه به حال خودت بکن. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
مرسی خیلی
ممنون. خواهش میکنم عزیز.
خدا
نگه. شنگ و رجبن خوشبختان آقای دکتر کامران یدیدی قسمت آخر این برنامه رو دارن. بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگویشون با آقای محمد رضا معزنی جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-$199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6-666.
خانم الی دارنده عنوان نمبر 1 سیلز پرسن فلیت منیجر در میان یکی از فروشندگان اتومبیل های لاکچری در سراسر آمریکا همکاری خود را با داونتاون الی مرسدس بنز آغاز کرد.
با من الی تماس بگیرید تا اتومبیل رویایی شما از قبیل بنز، پورشه و اودی را با مناسب ترین قیمت و ارائه سرویسی باورنکردنی در محل کار یا منزلتان تحویل بگیرید.
310-489-3046 310-489-3046 داونتاون الی مرسدس بنز. پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته 3D و 4D اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه، کیسه صفرا، طحال، مثانه، تخمدان و تیروئید. برای تشخیص کیست، غده و یا گرفتگی رگ‌های اصلی، عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 اولتراساند سینه و پروستاد رایگان و تا پایان نوامبر اولتراساند کامل بدن تنها $99.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
طلبکاره عزیز، قربونتون برم، امشب همه تونو دعوت کردم تا همه یه بدهیامو یه جا تصفیه کنم.
گنج پیدا کردی آقا باری؟
تقریبا. چند ماه پیش یه تصادف شدید داشتم، کیسمو دادم کامران یدیدی، کلی برام خسارت گرفت. بدهیامو که میدم هیچ. فردا هم با خانومم میریم هانیمونی که 15 سال قولشو دادم. حالا خواهش میکنم خیلی آروم در کمال آرامش و نظم یکی یکی بیاین چکاتون رو تقدیمتون کنم.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
ماری جان سالمی؟ پاشو طلبکارا رفتن.
خانم جان زنگ بزن یدیدی ببین کیس له شدگی قبول میکنه.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سلامی مجدد به شما. در این لحظه میزبان آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاه های آمریکا هستیم، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی. دکتر کامران یدیدی با 20 سال سابقه و رسیدگی به بیش از 10,000 پرونده با میزان درصد موفقیت 99%، همکاری با وکلا و همکارانی با بیش از 100 سال تجربه. کامران یدیدی نامی معتبر و شناخته شده در امور تصادفات و شرکت های بیمه. جالبه بدونید شنوندگان عزیز که در سالهای 2013، 14 و 2015 طبق آمار دفاتر دکتر یدیدی جزء تاپ 2% دفاتر وکالت در کالیفرنیا در زمینه ستلمنت های فردی بودند که تونستن بیشترین میزان خسارت رو برای موکلینشون دریافت کنند. صحبت از میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه و افراد خاطی است. دفاترشون در شرمن اوکس، بیورلی هیلز، ایرواین و گلندل. شماره تماس 818-999-99-99 و یا 818-9 برنده در امور تصادفات. آقای یدیدی خیلی خوش آمدید.
با سلام خدمت شما جناب معززنی، امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین، ویکند خوبی داشتین و تکسگیوینگ خوب بود.
عالی، همه چیز با
هم خوردین.
همه چیز با هم برای شما خوب بود.
عالی بود، مرسی. یه چانسی بود که ما بتونیم واقعا دور هم جمع بشیم و تشکری داشته باشیم، شکرگزار بشیم برای تمام خوبی هایی که واقعا خداوند عزیز به ما داده و و ما تونستیم و میتونیم ازش استفاده بکنیم به خاطر امر خوب یا مقدس یا کارهایی که باید انجام بشه. به هر حال تکسگیوینگ بر همه مبارک، امیدوارم به همه خوش گذشته، تریپ ها خوب بوده. میدونم خیلی تصادف زیاد شده در این ویکند گذشته، تلفن های زیادی ما گرفتیم، اما خب خوشبختانه میتونم بگم صدمات به اون صورت بزرگ نبوده که بخوام، چون ما هر ساله در تنکسگیوینگ ویکند 3-4 تا صدمات خیلی بزرگ پیش میاد برای موکلینمون، اما تا الان صدماتی که به ما گزارش شده بیشتر از یک صدمه بزرگ نبوده در این ویکند و خیلی خوشحالیم از این بابت. اما اجازه بدین من یک سوژه رو میخوام امروز راجبش صحبت بکنم و اون سوژه ترایل لویر هستش. ترایل لویر یعنی چه؟ دوستان عزیز، ما همه وکیل هستیم، تمام ما وکلا کارمون این هستش، خب پرونده رو میگیریم، در هر رشته‌ای صحبت میکنیم، پرونده رو میگیریم و شروع میکنیم استراتژایز کردن که پرونده رو چجوری باید جلو ببریم، روی اون استراتژی پرونده رو جلو میبریم و از اون اول تا اون روزی که باید به دادگاه برسه ما شروع میکنیم به جمع کردن مدارک، شواهد و اکسپرتز. این کاری که ما انجام میدیم روز آخر اونجا هستش که من ترایل لویر یا هر کسی که ترایل لویر هستش میتونیم این مدارک و شواهد رو واقعا روی صفحه بیاریم، روی یک نقشه بیاریم و به هیئت منصفه یا به قاضی نشون بدیم که چرا باید برنده بشیم. ترایل لویر بودن در این شهر کار بسیار سختیه. وکلا زیادن، همه محترم هستن، اما از لحاظ اینکه بتونن کارهای ترایل انجام بدن تعدادشون بسیار کمه. اکثر وکلا، بیشتر وکلا کاری که میکنن خب کیس ها رو میگیرن، میرن تو استیج اول، مثلا در امور تصادفات میخوام صحبت بکنم چون تخصص من فقط و فقط تصادفاته، پرونده رو میگیرن، کارهای اولیه رو انجام میدن، دکتر میفرستن، موکل و پرونده رو جمع آوری میکنن و سعی میکنن پرونده رو ببندن. 70-80% موقع هم پرونده بسته میشه قبل از که بخواد به لاسوت برسه. وقتی به لاسوت میرسه این پرونده، اونجا هستش که استراتژی پرونده یک مقدار باید تغییر بکنه، اون پیچ و مهره های پرونده یک مقدار باید بیشتر سفت باشه. وقتی که این کار انجام میشه، خود وکیل دادگاهی باید در این امر نقش داشته باشه. یعنی شما نمیتونید وکیلی که خودش ترایل لایر نیست بیاد کارهای لیدیگیشن انجام بده. خیلی ها میگن ما کارهای لیدیگیشن انجام میدیم. لیدیگیشن یعنی این که خب بله کارهای اولیه دادگاهی بازم میتونن انجام بدن، اما هنوز به روز دادگاه نرسیدن و من به شما قول میدم که تا زمانی که وکیل شما ترایل لایر نباشه یا ترایل لایر شما رو پرونده‌تون کار نکنه، این پرونده یک جاش اشکال پیدا خواهد کرد. چون اون من هستم دادگاه میرم، من هستم میدونم چی احتیاج دارم در دادگاه، من هستم که 10,000 کیس از زیر دست من رد شده، من هستم میدونم با مردم چجوری دیل بکنم. ما ترایل لویرها کلاس های مختلف سایکالوجی میریم میبینیم که چجوری با مردم صحبت کنیم، با مردم دیل بکنیم، با هیئت منصفه رو انتخاب بکنیم، با قاضی دست و پنجه نرم بکنیم و بتونیم با حریفمون یا طرف مقابل بجنگیم به طور محترمانه اگر جاش باشه، و اگرم ببینیم اون طرف مقابل یک مقدار وحشی بازی در میاره، به طور پروفشنال بتونیم بهش بپریم و اون ابجکشن های مخصوصمون انجام بدیم. کسانی که ترایل لویر نیستند سخت‌تر میتونن این رو بفهمن، چون من الان میتونم اینجا به عنوان مثلا یک شما بگی جراح باشین، شما میتونید اینجا بشینید جراحی رو هی راجبش صحبت بکنید، آقا ما جراحی بلدیم بکنیم، اما تا حالا تو اتاق جراحی نرفته باشین. اون خیلی فرق میکنه، خیلی رو تئوری میتونن یاد بگیرن، اما تا اون چاقوی جراحی رو زیر دستشون نگیرن و ده ها ولی صد ها جراحی رو انجام ندن، هنوز اون خبره‌ای که باید باشن نیستن. یعنی من فکر نمیکنم شما به عنوان یک مریض قلب خودتون رو بدیم به کسی که تا حالا عمل جراحی قلب نکرده. در صورتی هم خیلی هم بیاد بگه بله من کتابای زیاد خوندم، بله به من گفتن من شماره یکم، بله به من گفتن من دکتر قلب معروفی هستم. بله من ده ها کیس قلب داشتم. خب بعده، اما اون عمل جراحی کجا کردی؟ کدوم قلب رو عمل کردی؟ چه جریان همین هستش. جریان ترایل لویر یا وکلای دادگاهی که من یکیشون هستم، از این قرار هستش که ما پرونده رو به طور دیگری نگاه میکنیم، به طور دیگری جلو میبریم. حالا همه این چیزها رو که من گفتم برای چی هستش؟ برای اینکه در همین موقعی که این پرونده شما به لاسود کشیده میشه، یک سری متریال، یک سری ورقه بازی یا دپوزیشن به وجود میاد که باید جواب داده بشه، باید سوال جواب بشه و باید انجام بشه. اتفاقی که میفته این هستش که ما وکلای دادگاهی وقتی میایم در یک اتاقی به اسم دپوزیشن هست که سوال جواب میکنیم، یا اون طرف مقابل از موکل ما سوال جواب میکنه، این نیست که ما جواب بسیاری از سوالها رو نمیدونیم. ما سوالها رو میدونیم، جوابش هم میدونیم، فقط مسئله این هستش که ببینیم شما حقیقت رو میگین یا نمیگین. چرا؟ چون در دادگاه یکی از بزرگترین، چرا مزنی، بزرگترین چیزهایی که میتونه پرونده رو خراب بکنه credibility هستش، یعنی اعتبار صحبت. اگر کسی دروغ بگه، اگر کسی صحبتش امروز باشه آره فردا باشه نه، یا امروز باشه سفید فردا باشه سیاه، اون دیگه میشه دریم یا آرزوی یک وکیل که اون رو بیارتش توی دادگاه و شروع کنه قلقلکش بده. و هیئت منصفه وقتی ببینه این طرف واقعا کارش یا صحبتش درست نیست یا credible نیست، بر ضدش همیشه میتونه رأی بده. و تمام هدف ما وکلای تصادفات یا وکلای دادگاهی این هستش که مچ طرف مقابلمون رو بگیریم و در دپوزیشن. خیلی از دوستان میان تو دپوزیشن و در این دپوزیشن وکیل بیمه یا وکلای بیمه با یک صورت خندان، دوستانه، مهربان، با احترام حتی برای شما کافی میارن، آب میارن، بفرمایید بشینید، خواهش میکنم، و شما فکر میکنید عجب آدم خوبیه این، چه مرد خوبیه، و با خنده از شما سوال جوابو میکنن و شما هم یه دفعه ول میدین. سوالایی که ازتون میکنن یه دفعه شروع میکنید داستان خانوادگی و خودتون از بچگیتون میگی. این خبرو نباید باشه، چون اون وکیل داره کارشو میکنه، اما بسیار هم وارده. وکلایی که میخندن، وکلایی که خیلی کامفورتبل هستن، وکلایی که به شما اون احساس آرامش رو میدن اما بر ضد شما هستن، خطرناکترین هستن. بهشون تراست نمیشه کرد. در دپوزیشن همیشه باید مواظب باشین. وقتی کیس شما، پرونده شما به لیتیگیشن میره، باید همه جواباتون رو درست بدین، نه که فقط بگین این طرف آدم خوبیه، با ما کاری نداره. خیر، کیس های من داشتم که این وکیل شرکت بیمه نه تنها در دپوزیشن نایس بوده، در میدییشن نایس بوده، در تمام میتینگ های ما در دادگاه با موکل ما حتی رفته دست داده، Hello, how are you? It's nice to see you. Great to see you. Oh my God. I'm sorry we're going through this process. خیلی هم معذرت خواهی میکنن که اینجوری داری میشه. حتما سعی میکنم که کیسونو براتون ببندم. اصلا بسیار دوستانه، یعنی واقعا شما اگر خودتون وارد نباشی، من و وکیل واردی نبودم، به موکلم تذکر نمیدادم، اصلا موکل من میگفت وای چه مردیه. اما همون شخص خندان و مهربان وقتی شما رو رو دادگاه بیاره، یعنی bring you on the stand، وقتی میاره تو رو stand سوال جوابتون بکنه، بزرگترین دشمن شماست. یک دفعه میبینید یک چهره عوض کرده. چرا؟ به خاطر اینکه کارش اینه. کار ما وکلای دادگاهی این هستش که کیس رو استراتیجایز بکنیم، ستاپ بکنیم. و دپوزیشن یکی از بزرگترین تولز های هستش، وسایلی هستش که ما این کار رو انجام میدیم. دپوزیشن یعنی چه؟ شما رو میارن در یک اتاق، یک جلسه، وکلا میشینن، یک نفرم که مینویسه، تایپ میکنه، اونجا نشسته، یا بعضی موقع هم ویدیو میکنن و اون طرف مقابل شروع میکنه از شما سوال جواب بکنه و ما شروع میکنیم سوال جواب کردن از طرف مقابل. اینو بهش میگن دپوزیشن. ممکنه ساعت ها طول بکشه از اینکه از شما از کجا اومدین، بک‌گراندتون چیه، چیکاره بودین، کجا مدرسه رفتین، کجا زندگی کردین، با کی زندگی کردین، چه صدمات بدنی قبلی داشتین، چه صدماتی برای این تصادف به وجود اومده، تصادف چجوری اتفاق افتاده، چه ناتوانی هایی گرفتین، چه دکترهایی رفتین، چه تریتمنت هایی گرفتین و چه آثاری در زندگی شما بوده و چه خسارت هایی دیدین. این میشه دپوزیشن به طور خلاصه یک دقیقه. حالا هر کدوم از اینایی که من گفتم و شما بردارین هی بازش بکنین، هر چقدر موکل بیشتر صحبت بکنه بیشترین طول خواهد کشید. من به شما میگم دیشب شام چی خوردین، شما میگیم من خورشت قیمه خوردم. خب همین خورشت قیمه برای یک ساعت آینده من از شما سوال میکنم چرا بهش میگین قیمه؟ اصلا قیمه از کجا آمده؟ چه شکلی بود؟ توش چی بود؟ گوشتش کی بود؟ کی درست کرد؟ چه رنگی بود؟ سبز بود؟ قرمز بود؟ به من راه میدین که ازتون سوال بکنم، در صورتی که اگه بهتون میگم دیشب شام چی خوردی شما بگی من یادم نیست، خب تموم شد، در بستی دیگه، من نمیتونم وارد اون جریان بشم بپرسم. به همین خاطر تکنیک های دپوزیشن خیلی مهمه. اما دوستان عزیز، وقتی کیس های شما صدمات بدنی شدید درش وجود داره، شرکت های بیمه اینو میذارن زیر میکروسکوپ و موشکافی میکنن در تمام موارد این برنامه. شرکت های بیمه همین جوری راحت نمیان به شما پول بدن. شرکت بیمه نگاه میکنه آیا وکیلی که کیس شما به دستشه وکیل دادگاهی هست یا نیست. خیلی از دوستان صحبت زیاده، مخصوصا در جامعه ایرانی ما، من اینو راحت بگم، خیلی ها راجب دادگاه صحبت میکنن، خیلی ها راجب دادگاه رفتن صحبت میکنن، راجب لیتیگیشن صحبت میکنن، اما متاسفانه خودشون تا حالا به دادگاه نرفتن، جریان همون جراح هست. اگر کیس دادگاهی دارین، کیس بزرگ دادگاهی دارین، برین از وکیلتون بپرسین آقای وکیل شما خودتون دادگاه تا حالا رفتین یا نرفتین؟ چون خیلی هستن میگن آقا جان بله ما دادگاه رفتیم، ما کردیم. اشکالی که پیش میاد اینه که خودشون نکردن و کیسو گرفتن دادن به یک نفر دیگه برشون میبره دادگاه، و اون کسی که میبره کیس رو دادگاه این موکل رو تا شما استراتژایز نکنید نمیشناسه. مثال براتون میزنم، ما خودمون خب وکیل زیاد در دفتر داریم، برای ما کار میکنن، دادگاه میرن، اما مسئله اینه که تمام وکلای دادگاهی که برای دفاتر ما کار میکنن، یک، زیر نظر من باید کار کنن چون خود من رئیس دادگاه رفتنی ها هستم، دو، تمام سیستم یا استراتژی دادگاه رو من بهشون میگم چیکار بکنن، چون همه کیسا رو خود من به دادگاه نمیتونم برم. من که ممکنه در سال بتونم 3 تا 4 تا 5 تا کیس خودم به دادگاه ببرم، خب کیس های زیادی در دفتر هست. وکلایی که ما داریم همه AV rated هستن، بیشتر از 20 سال سابقه دادگاهی دارن، trial lawyer هستن و همشون میتونن انجام بدن. اما مسئله چیه؟ رئیس این سازمان منم و باید طبق استراتژی که من به وکیلمون میگم یا وکیلی که بر من کار میکنه میگم، اون باید با اون جلو بره. چرا؟ چون موکل رو من میشناسم، من درد موکل رو شنیدم و من میتونم بهش بگم چی کار باید انجام بشه و از چه دری وارد بشه که موکل به نفعش باشه. به همین خاطر دوستان، اگر وکیل استخدام میکنید در امور تصادفات و کیستون صدمه بدنی شدیدی باشه، صدمه بدنی معمولی خب دیگه ما مسئله نیست، میدونید شما میرین فیزیکال تراپی و نمیدونم اپیدورال و این کاراتون رو میکنید، کیس رو ستاپ میکنن و ستل میکنن. اما وقتی کیس به مرحله دادگاهی میرسه، میک شور بکنید وکیلتون ازش بپرسین آقای وکیل، خانم وکیل، شما خودت حالا به دادگاه رفتی؟ چون اگه خودش به دادگاه نرفته باشه، جریان همون جراح است که فقط میگه جراحی رو اینجوری بکنیم، نمیدونه چه جوری کیس رو ستاپ بکنه. این به نفع موکل هست، موکلی که کیسایی که خب دادگاهی میشه مسلما سنگین ترن، کیسای بزرگترن و صدمات بالاتره، موکلی که واقعا زندگیش میتونه از این رو به اون رو شده باشه و به خاطر لغت نادانی رو نمیخوام بگم، به خاطر اکسپریانس نداشتن کافی،
کم تجربه،
ما دوست نداریم یک نفر صدمه بدنیش پایمال بشه و خراب بشه. و همین خاطر خواستم بگم، چون در یکی دو هفته گذشته 3-4 نفر به من زنگ زدن در دفتر و این 3-4 نفر همشون یک کامپلین داشتن، اون کامپلینت این بود که ما وکیلمون الان رسیده دم دادگاه یا رفته به لیتیگیشن، یه دفعه اصلا نمیدونیم وکیلمون کجا رفت، چی شد، نمیتونیم ببینیمش، تا حالا ندیدیمش، تا حالا تلفن ما رو جواب نداده، ما داریم میریم دادگاه اصلا نمیدونیم با کی داریم میریم دادگاه. این چیزها رو باید بدونین. موکلم خب ببینید حساب میکنه روی این پرونده، حساب میکنه روی این که وکیلش اومد ازش مراقبت و محافظت بکنه. خیلی به من زنگ میزنن میگن آقا وکیل من گفته ما تا اینجا اومدیم دادگاه نمیریم دیگه، یالا یا ستل بکن یا کیس ما دراپ میکنیم. میگم یعنی چه؟ همه که گفته آقا یعنی وکیل به من زنگ داده گفته اینقدر دارم پول میدن الا بلا باید ستایل بکنیم چون ما دادگاه نمیبریم این کیس رو. چرا نمیبری دادگاه؟ وکیل گفته من وکیل دادگاهی نیستم. میگه چرا از روز اول به من نگفتی وکیل دادگاهی نیستی؟ میگه همینه که هست، میخوای بخوا نمیخوای نخوا. این درست نیست، این واقعا فیر نیست به موکلین. اما خب به هر حال چشم و گوشتون رو باز بکنید. این روزها وکلای عزیز همه خوبن، همه کار میکنن، اما اگر صدمه بدنی شدید و بزرگتری دارین، این رو بدونید که فقط و فقط بریم پیش وکیلی که تخصص داره و ترال لویر هستش، چون ممکنه که این پرونده به دادگاه کشیده بشه و خود این وکیل باید پرونده رو جلو ببره. به هر حال ممنونم از وقت شما.
ممنون از شما.
روز همگی بخیر. انشالله که هفته خوبی رو شروع بکنن همگی و آرزوی سلامتی و هفته بدون تصادف رو برای همگی داریم.
سپاس از شما شنوندگان عزیز. صحبت‌های آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل بلندپایه دادگاهی آمریکا رو شنیدید، متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی با 20 سال سابقه. دفاترشون در شرمن اوکس، ایرواین، بیورلی هیلز و گلندل. شماره تلفن تماس 818-999-9999 و یا 818-989. شماره 9 برنده در امور تصادفات. سپاس فراوان از شما.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های